چند نفر از شما میخواهید که یه زندگی شاد و روانی داشته باشید؟ متشکرم. شما نمیخواید؟ چند نفر از شما میخواهید هم طولانی عمر کنید، هم در طول عمر تندرست باشید و الحمدلله ایشالا خدا نکنه مریضم نشوید؟ متشکرم. جای درستی تشریف آوردید. با نام و یاد خدای بزرگ، معظمی هستم، محمود معظمی، حضور شما را در سمینار مدیریت استرس و اضطراب خوش آمد بگم. تجربه نشون داده بیش از در امریکا بیش از 75% از مراجعات به مطب پزشکان ریشه سایکوسوماتیک داره، یعنی مغز ما یک مشکلی داره به بدنمون میزنه. انشالله با کمک شما در پایان این جلسه شما یاد میگیرید، دست پر انجام میدید بیرون، چه کار کنید که استرس و اضطراب و اینا در زندگی تو به حد اقل برسه، نه که حس بشه، به حد اقل برسه. آماده هستین؟ لطفا به کنار دستتون دست بدین اگه مجاز هستید، بگید خوشحالم شما رو اینجا ملاقات میکنم. حالا شما خب یه خود یه صندلی برو این ورتر از مزایاش استفاده کن. خب دوستان عزیز، میدونید که من برای انتقال مطالبم به افراد هوشمند و علاقمند مثل شما یک روشی برگزیدم به نام روش Accelerated Learning. البته اگه دخترم اینجا بود تلفظ من اشتباه میگرفت. در روش های معمولی پس از 24 ساعت، پس از چند ساعت، آموزش پذیرنده ها تنها 20% از مطالب به یادشون میمونه، 80% یادشون میره. اون 20% هم با گذر زمان به 5% کاهش پیدا میکنه. یعنی الان دکترا گرفتی، مهندسی، لیسانس هستی، پزشک هستی، آموختهات 5%. اکثر شما که دانشگاه رو تمام کردید و مدارکتون گرفتین، اگه برین دوباره کنکور بدین به احتمال زیاد رد میشید، مگه بخونید دوباره. خب اما در روشی که من بهتون پیشنهاد بکنم، این روش معمولیه. در روش Accelerated Learning شما پس از 24 ساعت 80% از مطالب رو به خاطر میسپارید. چند درصد؟ 80%. رقم خیلی بزرگیه. این امکان نداره مگر شما به من همکاری کنید و کاری کنید که این اتفاق رخ بده. برای اینکه این اتفاق رخ بده، نخست من از شما چیکار میکنم؟ سوال میکنم. سعی میکنم توی صحبتام از شما بپرسم. ولی لطفاً جواب بدید. غلط و درست نداره. همین که پاسخ میدید چه اتفاق رخ میده؟ آفره اگه باشه. هست، اگه نبود که نمی آمدید. بیاین یک کاری بکنیم. لطفا به کنار دستیتون نگاه کنید، رنگ لباس کنار دستیتون رو به خاطر بسپرید. خب یه طرف. حالا به یک موضوعی که دوست دارید فکر کنید، به یک موضوعی که دوست دارید فکر کنید. حالا بدونی که نگاه کنید، به یاد بیارید که رنگ لباس کنار دستتون چه رنگی بود. آیا هنوز به اون موضوع فکر میکنید؟ چرا؟ برای که من از شما پرسیدم، سوال کردم که به یاد بیارید لباس کنار دستتون چه رنگی بود. مغز شما از اون جایی که بود کنده شد، رفت به جای جدید. همیشه همینطوره. یعنی وقتی از خودتون سوال کنید، پرسش کنید، ذهن شما هر جا باشه کنده میشه، میره طرف سوال. در حقیقت آدم‌های موفق انسان‌هایی هستند که از خودشون سوالات خوبی میپرسن. چیکار کنم موفق‌تر بشم؟ چیکار کنم بدرخشم؟ چیکار کنم خوشحال‌تر بشم؟ چیکار کنم تندرست بشم؟ چیکار کنم ثروتمند بشم؟ سوالات خوب از خودتون بپرسید که ذهنتون وقتی به طرفش میره شما رو به نتیجه خوب برسونه. و بعضی هم متاسفانه سوالشون اینه چیکار کنم چشم باجناقم درات، چیکار کنم جاریم جز جگر بزنه، حالا بزنم چی میشه؟ مغز میبردش و پاسخش میده. پس مهمترین عاملی که در پرسش هست اینه. دستاتون رو به هم قلاب کنید لطفا، نرم بکشید نرم، و سه بار بلند بفرمایید سوال به ذهن قلاب میشه. بکشید. سوال به ذهن قلاب میشه. سوال به ذهن قلاب میشه. این دیگه رفت تو سر شما. سوالات خوب بکنید. پس وقتی من از شما سوال میکنم، علارغم اینکه جوابشو بدونید یا ندونید، درست باشه یا غلط باشه، مهم اینه که ذهن شما قلاب میشه به مطلب. و اون چیزی است که باعث میشه شما 80% از مطالب رو بعد از 24 ساعت به خاطر بیارید. و طوری میشه که اتوماتیک ذهن شما وقتی در اون شرایط قرار گرفت راه حل رو میاره بالا. یک. دو. از حضورتون درخواست میکنم که با من بعضی از مطالب رو چیکار کنید؟ چی دوستان؟ فرمودید؟ چی؟ نفهمیدم. تکرار. چرا تکرار کنیم؟ ملکه ذهن بشه؟ دیگه تبدیل به ناخودآگاه بشه. همه اینا بذار یک بازی بکنیم. من اینجا میستم در حضور شما، میگم که خانم و آقایان، من معظمی هستم، محمود معظمی، من خودم را دوست دارم. این خب که چی؟ تو این گرما اما پول گرفتی اومدی چه قرب مصدقه خودت میری؟ حالا من میخوام از شما خواهش کنم همین عبارت من خودم را دوست دارم را سه مرتبه با صدای رشی بلند و یک پارچه همه با هم بگن. یک، دو، سه. دوست بلند. متشکرم. حالا چه معنی داره؟ وقتی من گفتم یه معنی داشت، وقتی شما میگید هزار معنی پیدا میکنه. پس فرق میکنه اون عبارت من بگم یا شما بگید. اگه شما بگید این عبارت مال شما میشه. پس وقتی از حضورتون خواهش کردم که تکرار بکنید، حتما تکرار کنید. و اما سومین و آخرین، سه کلمه چی دوستان؟ خطرناک. این سه کلمه خطرناک چی هستش؟ من این را میدانم. از حالا تا پایان جلسه هر وقت این سه کلمه خطرناک به ذهن شما آمد، بهش بگید که ایست، من چیزی نمیدونم. اگر در پایان سمینار اون مطالب رو میدونستید خیلی خوبه، تایید علمی پشتوانه بسیار محکمی بر اون دانستهای شما هست. اگر نمیدونید که یه چیز جدید یاد میگیرید، به هر حال ضرر نمیکنید. انسان واقعا چه زمانی یک چیز رو خوب میدونه؟ وقتی عمل میکنه، وگرنه شنیده، خونده یا فکر میکنه میدونه. یا شنیده یا خونده یا فکر میکنه میدونه. انسان وقتی چیزی رو میدونه که بهش عمل میکنه. دروغگو دشمنه که اینا رو میدونه. اونا که راست میگن، اونا که راست که دارن، راست گفتن، اینا میدونن. اگر نه شنیدی، خوندی یا فکر میکنی میدونی. پس از حالا تا پایان سمینار ما هیچی نمیدونیم. مثل لوح سفید آماده این برای یاد گرفتن. موافق هستین؟ انگشت اشاره قشنگتون رو بلند کنید، بزن رو شقیقتون، نرم فشار بدید. وقتی گفتم یک، دو، سه، یک فشار کوچولو میدید و میگین بیز و هر چی تو کلتونه پاک میشه. یک، دو، سه. حالا به همدیگه نگاه کنید. این چقدر خوشگل تر شدید. آدم وقتی ادعا نداشته باشه خوشگل تر میشه. خیلی خوب. آماده این شروع کنی؟ خیلی خوب. قبل از اینکه شروع بکنی، من سه تا تشکر به شما باید عرض بکنم. نخست تشکر میکنم از اینکه وقت صرف کردید اینجا تشریف بردید. دوم تشکر میکنم از وقتی که پرداخت کردید و برگزاری این سمینار رو ممکن ساختید. سومین و شاید مهمترین تشکرم در این مورده. برگزاری این سمینارها مدت هاست که بر اساس قول و قرار که ما با هم میگذاریم انجام میشه. یعنی شما میگید من میام، ما هم اینجا چکار میکنیم؟ بر اساس گفته شما سالن اجاره میکنیم، هزینه رو انجام میدیم و شما میایید. اگه شما نیایید، ما هزینه رو انجام دادیم ولی کاری انجام نشده. پس مردمانی که حرف میزنند و رو حرفشون میستن، اینا آدم های قابل احترامی هستن یا نیستن؟ دوست داشتنی هستن یا نیستن؟ پس لطفاً خودتون ماچ کنید. ماچ کنید خودتون. من نمیام ماچ کنم، خودت باید خودت ماچ کنی. و برای خودتون یک دست مرتب بزنید. آفرین. اونم در شرایطی که به غلط ما ایرانیان رو آدمای بدقول، بد حساب و مثلا نامرتب میخونن. سر وقت میایید، جلسه شروع میشه و بین ما یک پل اعتماد و ارتباط خوبی برقراره. خدا رو شکر. قولی که من میتونم به شما بدم اینه که در پایان این سمینار دیگه شما آدم پیشین نخواهید بود. چیزهایی میآموزید، چیزهایی رو تجربه میکنید که زندگی شما رو برای همیشه عوض خواهد کرد. آماده هستین برای همچین تحولی؟ نفس عمیق، دست عقب. همه دست عقب. برو دکتر جان. وقتی میگم یک دو سه جای دستا رو عوض میکنیم و میگیم چی؟ یه. چی؟ یه کردی. حاضر؟ یک دو سه. ماشاءالله. آفرین 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 آفرین. خب موضوع سمینارمون چیه؟ چی؟ خب هر وقت میخوایم یه چیز رو حل کنیم اول باید صورت مسئله رو تعریف کنیم. استرس چیه؟ استرس چیه؟ بفرمایید. نگرانی، ترس، بفرمایید، دلهوره، وحشت از انجام کاری، خجالت، عدم توانایی انجام کار، تپش قلب، افکار منفی، ترس از دست دادن، همه اینا. انگشت اشارتون رو بلند کنید، بزنید رو دستتون، یه فشار نرم بدید. این در انگلیسی بهش میگن استرس، فشار. در فارسی میگن تشدید، تأکید. استرس معنی لغویش یعنی تشدید، تأکید، فشار. هرگاه بدن ما، روان ما خودش رو در مقابله با یک خطر ببینه بهش استرس وارد میشه. این خطر میخواد فیزیکی باشه، میخواد روانی باشه. هر وقت ما خطری رو احساس کنیم، احساس خطر بکنیم، بدن ما تغییراتی درش رخ میده که روش فشار ایجاد میکنه. مثل شیپوری که توی قرارگاه میزنن سربازات بلند شن آماده بشن برای جنگ. استرس یه واکنش هیجانی، بیوشیمیایی و حتی فیزیکی است در مقابله با هر گونه خطر، چه خطر ذهنی، چه خطر واقعی فیزیکی. حالا تعریف اضطراب چیه؟ معمولا این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن ولی فرق دارن با هم. اول گفتید خطر مشخص نیست. آره، ما اینو اضطراب رو از روی علائمش میشناسیم. دل شوره، دل پیچه، یه حالتی است در ما. اضطراب واکنش ما به ترس‌های ناشناخته است. هر چیزی که بترسیم ولی ندونیم از چی میترسیم اسمش اضطرابه. یه جعبه‌ای بهتون بدن بگن که ممکنه توش یک حیوان موذی خطرناک باشه، ممکنه یه جایزه خیلی بزرگ باشه. شما هنگام باز کردن استرس دارید یا اضطراب دارید؟ اضطراب دارید. اگر از توش یه قورباغه بپره بیرون، یه جیغ میزنید، ممکنه جعبه رو پرت کنید. دیگه دلشورتون تا تموم میشه. اگر توش یه ماری باشه و شما از مار بترسید، مار که اینجا حرکت میکنه استراب داری یا استرس داری؟ استرس داری، نکنه منو بزنه. ولی تو جعبه هست، نمیدونی چیه، دلشوره داری. دلشوره یا استراب روی بدن استرس میگذاره. استرس یه خطر واقعی است، دلشوره یه خطر ناشناخته است. یعنی در ذهن ما خطر واقعیه. فکر کن یه خرسی اومده اینجا. خب فکر کن چیکار میکنن؟ آقای خطیبی، آقای نادری و همکارش میگه بلیط خریدی یا نخریدی؟ ما ممکنه بترسیم. اونا میگن نه، بلیط خریدی نخریدی، بلیط خریدی بیا تو. خب اگه این خرس بیاد تو، ما میترسیم، دلشوره نمیگیریم. میگیم نهید چنگ بزنه، نهید گازمون بگیره. ولی اگه یک صدای مهیب از این پشت بیاد، هیبینی وول میخوره تقلبه، دلشوره میگیریم. چیه؟ صاحبان مریض در پشت اتاق عمل دلشوره دارن. اما نتیجه عمل چی میشه؟ دکتر چی داره؟ استرس داره. چون میدونی داره چی کار میکنه. کسی که وکیل گرفته خودش دلشوره داره، وکیلش استرس داره. چون خودش قانون رو نمیدونه چی میشه، ولی وکیل میدونه چه استراتژی رو باید بره جلو تا به هدفش برسه. استرس داره. حالا که تفاوتش رو فهمیدیم، باید یادمون باشه هیچ اتفاقی در زندگی بشر بیمورد نیست. اگر کسی حسادت میکنه، پرخاشگری میکنه، عرضم به حضورتون که رقابت جویی میکنه، قبطه میخوره، بدگویی میکنه، این همه دلیل داره. چنانچه استفراغ کردن هم دلیل داره، اسهال هم دلیل داره. اگر شما بروید نزد پزشک، توی مطبش یک دفعه واق بزنید بالا، تمام میزش کثیف کنید، پزشکی شما رو بیرون میکنه، میگه دیگه اینو راه ندید. چی میگه پزشک؟ خانم پرستار بیاد. چرا؟ برای که پذیرفته، این واکنش بدنشه. شاید صاحب مریض خجالت بکشه، آی دکتر ببخشید میزتون کثیف شد. میگه شما برید کنار، خلوت کنید، میخواد اون نجاتش بده. همین اتفاقات در روان ما هم هست. استرس و اضطراب نقش سازندگی، نقش سازگاری برای ما دارند. اگر نداشته باشیم، اتفاقات بدی برامون رخ میده. حالا اجازه فرمایید که برگردیم به 40,000 سال پیش. ما از نسل انسانهایی هستیم به نام انسانهای هوموسپینس. قدیمی ترین تاریخی از ما سراغ دارن 40,000 سال پیشه. یه روزی پدر بزرگ و مادر بزرگ ما تو غار بوده. صبح پدر بزرگ ما گردشو میگه کولشو با اون لباس پوستینیشو از غار میاد بیرون. هم تو خوابالو میاد بیرون. پدر بزرگ ما چیکار میکنه؟ سکته نمیکنه. چرا؟ اگه سکته میکرد من تو الان اینجا نبودی. سکته نمیکنه. ولی چیکار میکنه؟ بگید، بلند بگید، درست میگید. یا فرار میکنه یا حمله میکنه. دو تا راه بیشتر نداره. یا فرار میکنه یا حمله میکنه، که ما بهش میگیم جنگ و گریز. ممکنه یه خود به جنگ، یه خود در. Fight and flight. جنگ و گریز. چه اتفاق رخ میده که این می جنگه یا می گریزه؟ یه اتفاقات رخ میده. اون اتفاقات رو من برای شما لیست میکنم که ببینید چطور شد نسل ما باقی ماند. فکر کنید این چشم، این مغز، اینم پیاز مغز، اینم یه پیامی رو چشم دریافت میکنه، یه ببر گردن کلفت قلتاشن پدیدار میشه، یه خورناس هم میکشه. مغز این خطر رو چیکار میکنه؟ دریافت میکنه. این از خطر نیست هنوز، خبر، این صدا و این هیبت رو دریافت میکنه. ترجمهش چیه؟ خطر مرگ، میخواد بخوردت، زخمیت میکنه، میکشدت. وقتی این ترجمه رو کرد، فرمان میده به یک قده‌ای که این قده در تقریبا زیر مغز اینجاست. اسم این هست چی؟ هیپوفیز. حالا اینه که میگم به این سادگی ها نیسته، ولی سادش میکنیم که درک بکنیم. این هیپوفیز وقتی خطر رو احساس کرد خیلی کارها میکنه. یکی از کارهاش که فرمان میده به دو تا از عضوی که ما در بدنمون داریم، دو تا عضو لوبیا ماننده که چی اسمی؟ کلیه. روی این دو تا قده است، قدرت فوق کلیوی. وقتی فرمان رسید به قدرت فوق کلیوی، این دو تا قده دو گروه ماده رو در خون ما آزاد میکنن. یه گروهش هست آدرنالین، یه گروه هم هست کورتیکوئید ها، که اگر تو این روغن های چیز یا مثلا پماد های یا آمپورای هست که توش کورتونه، شنیدین؟ میگن کورتون زود زخم خوب میکنه. اینا ترشحات قدرت فوق کلیویه. اینا وقتی وارد جریان خون شد، یک سری اتفاقات رخ میده. اون اتفاقات این شکلیه، اینجا می نویسی. مو به تن آدم سیخ میشه. سیخ شدن موها. دوم، حدقه چشم تنگ میشه. تنگ شدن چی؟ حدقه چشم. سوم، عضلات تنس میشن. دندان ها کلید میشن، عضلات تنس میشن. انقباض عضلات. دیگه چی؟ در ظاهر حالا میخوام شرح بدیم. نه، تو ظاهرتون. رنگ پریدگی. دیگه ایزفن رنگ پریدگی. بعد حالا یه خود بریم داخل تر. تند شدن ضربان قلب. نفس زدن، یعنی نفس ها کوتاه میشه. خالی شدن مثانه و روده بزرگ، اون که بندری میزنه. حالا بهتون میگم یه چیز عمومی توش دیگه. فشار خون بالا میره، قند خون بالا میره، چربی خون بالا میره و خیلی اتفاقات دیگه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده؟ همه این اتفاقات سبب شده تا پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ما زنده بمونن، ما امروز اینجا باشیم. بیایم دونه دونه بررسی کنیم. دیدین گربه ها با هم دعوا میکنن؟ چیکار میکنن؟ ماهاشون سیخ میشه، دنبشون سیخ میشه، حجیم میشن. مار کبرا میخواد حمله کنه چیکار میکنه؟ گلوشو پهن میکنه. برای چی؟ بترسونه. فکر کنید خرسید. چی؟ فکر کنید خرسید. چی هستین؟ میخواین حمله کنید چیکار میکنید؟ نشون بدید. خرسای خجالتی میمیرن ها. باری کلا به اون دختر هاشی دست بزنی. یه ماده خرس خوب داریم اینجا. حجمش رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. هیچ خرسی، هیچ ببری، هیچ شیری موقع حمله نمیگه. میگه خوش جمع جور نمیکنه که، خوش بزرگ میکنه. تو کانادا اینا که میرن توی تریل های جنگل میرن پیاده روی دوچرخه سواری، بهشون یاد دادن اگر با اولا سعی کنید با خرس روبرو نشی، اگه مسیرشو دیدید سعی کنید مسیرتون عوض بکنید، اما اگه یک دفعه ناخودآگاه باش برخورد کردین، بیاین از دوچرخه پایین چیکار کنید؟ دوچرخه تو بگین دستتون بالا. چرا؟ خرس میگه چقدر گنده است این، و غریزه‌اش بهش میگه با چیز گنده تر از خودت درگیر نشو. پس اگه موهای ما سیخ میشه، بازمانده اون زمان هاست که ما خیلی مو داشتیم. منم یه زمانی مو داشتم. الان موها هم سیخ بشه هیچی دیده نمیشه. خب حدقه چشم تنگ میشه. چرا؟ دید دقیق تیزبین تر بشه. وقتی که پدر بزرگ ما اومده بیرون، اون ببر گفته اینطوری کرده، پدر بزرگ با چه بلبل قشنگی، چه گلهای زیبایی، اینطوری کرده، اصلا نمیتونی این کار رو بکنی، خورده میشد. باید حواسش از همه جا کنده بشه، دقیق خرس رو تعقیب کنه، کوچکترین حرکتش رو باید تعقیب کنه. پس حدقه چشم تنگ میشه. عضلات منقبض میشه. چرا عضلات منقبض میشه؟ یا همون اتفاقات تو بدنتون رخ داد، سریع به همین سرعت عضلات منقبض میشه. تو ماش خیابون داری میری، یعنی بوخ میزنی، یعنی اینطوری میکنی. چرا؟ برای که عضلات منقبض آماده درگیری یا فراره. مثلا شما فکر کنی پدر بزرگ ما مثلا مال شیراز بود، خرسه حالا چه عجله داری این وقت سو ریلکس باشی میخورده، باید عضلاتت منقبض بشه. یه دوست شیرازی داریم برای من یه پیامک فرستاد، گفت در شیراز میان هیچ وقت کار امروز به فردا ما یفکن، لااقل دو سه هفته کشش بده که فرصت استراحت داشته باشی. خب اگه این آرامش و ریلکسی رو توی جنگل داشته باشی، خورده میشی. احتمالا در اونجا سیستم تا رو که میتونن ریلکس باشن، آرام باشن. پس انقباض عضلات. رنگ پریدگی. چرا رنگ پریده میشی؟ خون جمع میشه میده داخل. چرا باید بره داخل؟ آفرین، اگه زخمی شدی رگات بیرون باشه تمام خونریزی میمیری. پس خون میده داخل که زخمی شدی از خونریزی نمیری. اتفاق بعدی، قلب تند میزنه، اکسیژن و مواد غذایی برسونه به سلول‌ها و عضلات، کم نیاری، نفس تند میشه، سریع. مثلا شما فکر کنید پدر بزرگ من قار اومده بینون بعد گفتم تموم شد دیگه، ریلکسیشن وجود نداره، باید تند نفس بکشه، باید تند نفس بکشه، اکسیژن مقدار زیاد دریافت بکنه. چرا که شما الان که تون تون نفس بکشین سرگیجه میگیرید. چرا؟ اکسیژن خونتون میره بالا تا عادت کنید. خالی شدن مثانه و روده بزرگ. میگه ترسید جاشو چگاه کرد؟ خیس کرد. چرا باید مثانش خالی بشه؟ سبک بشه. سبک بشه. شما فکر کنید پدر بزرگ ما دستشویی داشته، شکمش هم پر بوده، میخواد بره با ببره بجنگه. نمیتونه که، باید خالی کنه. میخنده ولی طبیعت اینا رو قشنگ بلده. و جالب به شما عرض بکنم که پلیس راه همیشه به راننده ها توصیه میکنه هنگام رانندگی مستانه و شکمتون خالی باشه. چرا؟ به خصوص مستانه. اگه تصادف بکنی خدا نکرده، در ضربات شدید مستانه پاره میشه اگه پر باشه، و این یعنی مرگ. پس طبیعت میدونه که باید چه اتفاق رخ بده، عضلات ارادی شما رو رها میکنه، دیگه خودتو نمیتونی نگه داری، خالی میشه. من دیدم در صحنه تصادف که جاشو خیس کرده. فشار خونت میره بالا. چرا؟ برای که مقدار بیشتری اکسیژن و مواد غذایی به عضلات برسه، مغزت تیز کار کنه، چشمت تیز کار کنه. قندت میره بالا، انرژی بگیری. آفرین. قند انرژی ماده ایست که سریع انرژی آزاد میکنه. چربیت میره بالا. چربی چرا میره بالا؟ چربی ماده انرژی طولانی مدته. قند مثل این تراشه ها میمونه، چربی این کنده درخت میمونه. اونا اول میسوزن، اگه طولانی حرکت طول کشید، جنگ و گریز طول کشید، چربی باید بیان وسط و میان. اگر شما پیاده روی کنید بیش از 40 دقیقه، بیش از 75% ضربان قلبتون حتما چربیاتون سوخته میشه. اول قندا میسوزه، بعد بدن کم میاره، شروع میکنه چربی‌ها رو تبدیل شکستن براتون انرژی آزاد کردن. پس اگه ورزش طولانی بکنید چربیاتون آب میشه و مرتب. نکته بعدی، یه اتفاق دیگه هم رخ میده. مغز ما یه ماده ترشح میکنه به نام اندورفین. این قوی ترین مسکن نیست که در جهان شناخته شده. یعنی مورفین که قوی ترین مسکن نیست که بشر ساخته یا توی تریاک و اینا به دست میارن، از این ضعیف داره. چرا اندورفین رو مغز آزاد میکنه تو خون؟ درد اصلا حس نکنی. ندیدی میگه آقا یکی با ماشین رانندگی میکرد، زد یکی رو زخم زیری کرد و بعد فکر کرد مرده، بعد بردش و انداخت توی چاله و داشت خاک روش میریخت. این یه به هوش من گفت بیمروت، من زنده، چرا این کار رو میکنی؟ گفت تو حالیت نیست، بدنت گرمه، مردی. بدنت گرمه، بدنت گرمه یعنی مغزت اون لحظه اندورفین ریخته تو خونت. خونه چیه؟ پر از مواد مسکنه. چرا این اتفاق باید رخ بده؟ برای که پات شکست، دستت برید، جای زخمی شد، درد رو حس نکنه، ادامه بدی به فرار یا حمله. خب حالا میرسیم به یه بخش پزشکی اینجا که میخوام براتون باز کنم. ما یک توی چربی هایی که تو خون هست، یکی از LDL Low Density Lipid، چربی به صلاح سبک، تراکم کم. این LDL وقتی تو خون میره بالا، الان میگن عامل چیه؟ برشون نه جا نداشتم چه دارم، مرسی. LDL کارش چیه؟ الان میگن LDL خونت بالا بشه، شانس سکته قلبی، سکته مغزی چی میشه؟ بالا میشه. میره رگا رو چیکار میکنه؟ میبنده رگا رو، میبنده و رسوب میکنه تو رگا، با کلسیم قاطی میشه، یه چیز سفتی درست میکنه. حالا این LDL چرا ترشح میشه؟ خانم آقای ما کلسترول بد نداریم. این یک چسب زخم بندی است. چی دوستان؟ وقتی این آدرنالین و کورتیزون، کورتیکوئیدها تو خون ترشح میشه، فشار خون میره بالا، رگها جدارشون چی میشه؟ زخمی میشه. بعضی وقتا پاره میشه. با اون فشار بالا داری میجنگی. مرگ و زندگیه. اینها تو خون میره بالا که این پارگی‌ها رو چیکار کنه؟ بچسبونه و میچسبونه. اگر شما هر روز به جنگی، هر روز دعوا بکنی، خب هر روز این LDL میاد بالا. شما هویجم بخورید صبح تا شب، بازم LDL تو خونه هست. اینه کبد میسازه، برای بقای شماست. حالا چه اتفاقات رخ میده که ما سکته میکنیم، سرطان قلب میگیریم، سرطان میگیریم، بزار بیماری میگیریم، اینا رو شرح میدم. پس بدونید وقتی استرس به شما وارد میشه، این اتفاقات رخ میده. خونتون این تغییرات رو میکنه، بدن تو این تغییرات رو میکنه. پدر بزرگ من و شما با چی روبرو شد این حالا بهش دست داد؟ خرس ببر. و الان میخوام بهتون بگم شبا شما با کی میخوابید؟ با خرسا و ببرا میخوابید. مرمونت هم میشه. ولی هست. چراغ روشن نمیکنی، داد نمیزنی، دعوا نمیکنی، کلنجار نمیری. اما اگه تو خواب باشه خرسه بیاد، فیلمتون رو بردم این تو خواب. نه. یه حرکات اینطوری میکنی. چرا این کار رو میکنی؟ داری میجنگی. اون موقع استرسی که به پدر بزرگ و مادر بزرگ ما میامد از چی میامد؟ یه خطر واقعی، یه خرس واقعی، یه ببر واقعی، یه طوفان، یک باران شدید، تگر، یه چیز واقعی بود. و این چه کار میکرد؟ فرار میکرد یا میجنگید. الان چی؟ الان چکم چی شد؟ منو دوست داره؟ با هم ازدواج میکنه؟ یا خداش باشه؟ پس تو استراب نداره، اون داره. خب نمیدونم سر برد شده، اضافه حقوقم میدن، صابخونه میاد، نرخا رفت بالا، سکه اومد پایین، فلانجا جنگ شد، نکن اینجا جنگ بشه. تمام اینها تو ذهن شما دائم شما دارید میجنگید. جنگی که توش حرکت فیزیکی نیست. پس این استرس. حالا سه تا چیز، چند تا سه تا چیز استرسه، استرس زاست تو ما. لطفاً به کنار دستیاتون بگید که این سه تا چی میتونه باشه. دلار، سکه، چک. استرسورها یا که عواملی که بر شما استرس ایجاد میکنن سه گروه هن. چند گروه؟ سه گروه. یک، استرسورهای روانی، یعنی فکر و خیال. هرچه که تو فکر من و شما ایجاد خطر بکنه استرس هم ایجاد میکنه. منو دوست داره یا نداره؟ از من نکنه انتقاد کنن، نکنه جلو دیگر رو منو خیت کنن، نمرم چند میشه، قبول میشن، همه استرس. تمام این اتفاقات هم در شما رخ میده. گروه دوم فیزیکیه. دستت ببره، عمل جراحی بکنی، ورزش های حرفه‌ای که توش خیلی آسیب ها هست، تمام اینها رو بدن استرس میده. قدیما من یادم وقتی کسی عمل جراحی میکردن مثلا یک هفته 15 رو یک ماه میخوابوندن. آقا جراحی کرد تکون نخورید علم میشه. امروز جراحی میکنم، فردا صبح میام بانش راه برو. چرا باید راه بره؟ باید زودتر خوب میشه. این استرسه. استرس وقتی میاد باید شما حرکت داشته باشی. وقتی حرکت داری بدن زودتر خوب میشه. و الان ببینید بعد از هر عمل جراحی میگم الانشو راه برو. اون اولش هم که نمیگم برای که گیج مواد بیهوش کننده که رفت بیرون، میگم الانشو راه برو. سومین عامل ایجاد استرس چیه؟ شیمیاییه. آنچه میخوریم، آنچه تنفس میکنیم میتونه رو بدن ما استرس بذاره. دو تا استرسور بزرگ در شیمیایی هست، یکی شکره، یکی نمک. شاید باور نکنید این چیزهای شیرینی که ما میخوریم در طبیعت بدن ما برای همچین کار ساخته نشده. اصلا شکر به هر نوعش، نوشابه، ما به بچه همون نوشابه میدیم بدونی که بدونیم. شاید یه روزی فرصت کردم یه روش مثل بایو فیدبک اینجا براتون پیاده کنم. هر کدومتو خواستیم بیاید اینجا یه لیوان شکر بهتون میدم، نشون میده چجوری عضلات شما سقوط میکنه، زورتون کم میشه. اگه فکر میکنی مثلا چای شیرین بخوری انرژی میگیرید، برعکسه. نونو بخوری اون شکر داره تو خودش، ولی یواش یواش آزاد میکنه. تمامتون امتحان کنید. اگر صبح شیرینی زیاد بخورید، عسل زیاد بخورید، شکر زیاد بخورید، هر چیز شیرین زیاد بخورید، زودتر گرسنه‌تون میشه ظهر. چرا؟ میفرمایند این شکر برای مغز لازمه. بله لازمه، مغز ما با شکر قند کار میکنه، گلوکوز و انواع قندهای ساده. ولی این قند رو باید کبد بسازه، نه شما مستقیم وارد خونت کنی. حالا یه قاشق عسل بخوری اینا یه چیزی، ولی شکری که شما به صورت شیرینی میخوری، به صورت نوشابه میخوری، به صورت چای شیرین میخوری، به صورت شکلات میخوری، تمام اینا سمه. وقتی که شما استرس میگیرتت، عصبانی میشی، پرخاشگر میکنی، شروع میکنه به یه چیزی خوردن. اون چیه میخوری؟ اگه شکر بخوری قند خونت رفته بالا، یه چیزی بخوری قندش بیاد پایین. آب باید بخوری، آب باید بخوری. حالا تو رو درماناش میرسیم که چرا میگم مثلا سه تا صلوات بفرست وقتی عصبانی شدی. هرس بخوای بخوری سه تا صلوات بخوری، یه لیوان آب بخور. نه دلیل داره. تو بخش پایانی خدمتتون عرض کنم. خب پفک، چیپس، نوشابه، تمام غذاهای پروسس شده، تمام اینها رو بدن شما استرس میذاره. حالا ناراحت نشی الان بگی که وای بدبخت شدم بیچاره شدم. یاد بگیر به تدریج کمش کن. به تدریج از رژیم غذایت بیرونشون کن. هر چه بتوانید غذاهای ساده تر بخورید. ساده، نزدیک به خام. همون که پدر بزرگ مادر بزرگ میخوردن. نجاتتون میده. میوه بخور. چرا پاستیل میخوری؟ خود میوه رو بخور. قندم داره، پروتئینم داره، همه چی داره. اون که میخوای لازم داره هست توش. اسفبار نیست که این همه کاغذ پفک و چیپس و نوشابه توی مناطق روستایی ما، مناطق ویلایی ما هست، ییلاقی ما هست. اسفناک نیست از صبح تا شب بدون که بدونی سم می‌ریزی داخل بدنه. اسفناک نیست که فست فودا تو آمریکا و اروپا دارن جمع میشن، تغییر روش غذایی میدن، اینجا دارن روز به روز یه شعبه بیشتر میزنه. ما باید 30 سال 40 سال بگذره بیماری‌های قلبی، سرطان، چاقی‌های مفرط، دیابت نوع 2 بیچارمون کنه مثل غرب تا بفهمیم که بعد بیایم جلوشو بگیریم. خب نمیتونیم ببینیم. دیابت نوع 2 یعنی مرض قندی که در میانسالی رخ میده. یعنی ژنتیکی نیست. انقدر زور میاره به این پانکراست که کار میفته. دلیلی که صبح چیز شیرین زیاد می‌خوری، ظهر گرسنه میشه، میدونین چیه؟ خیلی ساده است. شما قند زیادی میخوری، این قند زیاد میخوری. خب برای که این قند جذب سلول ها بشه و بسوزه شما نیاز داره به انسولین. بعد اگه مدتی انسولین خونت میره بالا، میره بالا، اینو میسوزونه. وقتی سوزون، وقتی رسید اینجا، قند خونت میفته پایین. وقتی قند خونت افتاد پایین چی میشه؟ دوباره گرسنه میشه. یعنی هر چی شیرینی بخوری بازم شیر نمیخوری. یه دور منفی است. این باعث دیابت نوع 2 میتونه بشه. در حقیقت ریشه‌اش هم چیه؟ استرسه. خیلی بیماری‌ها رو ما از سر همین استرس داریم. یه نگاه به بغل دستت بکن، بگو وای 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 امان از این دست استرس، امان امان امان. رو دست خودت بزن. استرس. حالا چی کارش باید کرد؟ می‌رسیم. پس اول بدونیم استرس چیه بچه ها دوستان. استرس چیه؟ یک فشاریست که ما روی بدن و سیستم خودمون بیانیم. این فشار از چی حاصل میشه؟ چه عامل تحریکش میکنه؟ خطر. این خطر یا ذهنیه یا فیزیکیه. مثلا یه خرس میاد جلوی، فیزیکی خطره دیگه. یا آسیب پاد میپیچه، دستت میپیچه، یا غذایی که میخوری. ما امروزه خیلی سم وارد بدنمون میکنیم. امروزه ما دردهای زیادی داریم. مثلا پامون درد میکنه، یه دردی دیدین حرکت میکنه، یعنی درد اینجا حرکت کرده، هی داره میره تو پام، میره تو دستم. شما در شبانه روز بدونی که بدونید هی ضرباتی به بدنتون وارد میشه. مثلا من از این بالا میپرم پایین، تا میپرم پایین مثلا میگم این مچ پام یه ضربه میبینه، این باید درد بگیره منو ساقط کن از راه رفتن. ولی بلافاصله اندورفین ترشح میشه، این درد رو ابی میبره که من بتونم حرکت کنم. در حرکت این مفصله این خوب میشه، خون بهش میاد، خودش رو ترمیم میکنه. ولی شما اگه صبح تا شب استرس داشته باشی چه اتفاقی رخ میده؟ اندورفین تمام میشه. هی دردای مختلف میاد. دردایی که قبلا نداشتی. داشتی، خود بدن حذفش میکرده. میخواییم ببینیم اثر اندورفین چیه؟ میخواییم تجربه کنیم اندورفین چه معنی داره براتون؟ میخواییم یا نمیخواییم؟ ورزش کردی؟ بعد از ورزش دوش گرفتی؟ دید چه حال خوشی داری؟ همه چی خوبه، قشنگه، همه چی آرومه، همه چی زیبا. ها؟ اون اندورفین خونت رفته بالا. برای همین مردم میرن کوه. این همه فشار به خودش میده، این ارتفاع رو میده بالا، این همه میدوه. برای چی میدوه؟ برای اندورفینه. در حقیقت ورزشکارا مثل معتادینی هستن که به جای که به خودشون هروئین بزنن، با ورزش به خودشون مورفین میدن. شنگولن. شنگول طبیعی. بدون اثرات منفی و مجانی. اگر دردتون زیاده، بدنتون خیلی دردهای مختلف داره، برید ورزش کنید. برید پیاده روی. برید با دو دوست تو پارک قدم بزنید. قدم بزنید که خسته بشید، عرق کنید. وقتی برمیگه دوش میگیری، یه چیزی میخوری، ببینید عجب آروم، چقدر قشنگ شد. راحت هم میخوابید. مثل که مورفین خوردی، مثل که استامیفن خوردی، مثل که آسپرین خوردی. تمام درداد میره. اینا در بدن ما هست. خب استراب چی بود؟ واکنش ما به چی بود؟ به ناشناخته ها. هر چیزی که ندونی مضطربت میکنه. به مجرد که دونستی، اگه واقعا خطر بود چی میشه؟ استرس میشه. که میرسیم که چجوری باید اینا رو حل کنیم. انواع استرس ها کدوم هستن؟ روانیش، بله، خدمتتون عرض میکنم. متاسفانه اکثر استرس‌ها که امروز ما به خودمون وارد می‌کنیم بیشترش روانیه. مثلا چک کشیدید. شما خونه داری، زندگی داری، همه چی الحمدلله خوبه. به سرت می‌زنن که حالا این خونه رو دو تاش کنیم. همین که دو تاش می‌کنی چی میشه؟ استرس شروع میشه. پولش از کجا بیارم؟ چجوری بیارم؟ به خصوص اگه در تای ذهن ما ترس‌ها ریشه دوونده باشن. ممکنه بتونی این کار انجام بدی، ولی باور نداشته باشی، خودتو باور نکنی. یکی از اینها اینه که بعضا میدن تو مهمونی های بزرگ استرس دارن. چرا استرس دارن؟ اعتماد به نفسشون پایینه. اولا یه مقدارش طبیعیه، چون نمیدونید، افراد رو نمیشناسید. باید ببینید این کیه، این خانم کیه، این آقا کیه، این چجوری باید غذا خورد، چی رو باید بخوری، چی رو نباید بخوری. همش استرسه. شما خونه خودتون باشید راحت ترید یا مهمان باشید؟ نه مهمون، راست میگه این خانم، احتمالا خیلی کار میکنه، خسته میشه پس کار میکنه. ولی اگر بخواید مثلا یه هفته برید خونه کسی مهمونی، خیلی هم شما رو دوست داره، خیلی هم میخواد ازت پذیرایی کنه، باز آدم خونه خودش راحت تره. یکی مشرف میشه به حج. وقتی از حج برمیگرده میگن که خب چطور بود؟ خوب بود. خونه خدا خوب بود؟ میگه خیلی خوب بود، ولی هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه. راستم میگه، چون اونجا یه آدابی داره. شما در خونه مهمان، اگه مهمان باشی تو صابخونه، قاشق میخواین، چنگال میخواید، میخواید یه چیزی بخوری، میخواید در یخچال باز کنی، میخواید بری دستشویی، میخواید بری حیاط قدم بزنی، همه اینا رو باید فکر کنی. در حالی که توی خونه خودت همچین نیازی نداری. تو خونه خودت همه چی روانه. استرس تو خونه خودت کمه. این خانم آقای پیر هستن، پسرشون بچه‌هاشون اینا رو میبرن آمریکا، میرن امریکا، کانادا، این ور اون ور. این پدر مادر میگه نمیشه بریم خونه خودمون. این مادر جون، این همه امکانات، این همه پزشک، باز میگه اگه بشه آدم بره خونه خودش. یکیش زبانه. این با میره خرید میکنه از حسن آقای بقال. حسن آقا چطوری؟ حاج خانم شما چطوری؟ دو تا سلام علیک میکنن، ارتباط برقرار میکنن، حرف با هم میزنن. این میره تو سوپرستور با اون گندگی، هر چی میخواد بر همه چی هم هستا. سبزش هم پر میکنه، میاد دم صندوق، های های. دو تا کارت میده. Have a good day. Have a good day. تازه اونها یاد بگیره. ارتباط برقرار نمیشه که. استرس داره. ولی همین که همه امکانات داره، ولی بهش خوش نمیگذره. این استرس روانیه. یعنی هر چی که در ذهن ماست. ما خیلی وقتا میترسیم ولی ترسش وجود خارجی نداره. بی خودی میترسیم. اکثر شما میتونید خیلی کارها رو بکنید ولی نمیکنید ولی که میترسید. اون ترس هست که استرس رو میاره. اگه نترسید پدر بزرگ ما بیاد مثلا ببره بابا با حاج خانم دعواش کرده دعوا کرده باشه اصلا نمیاد دعوا کنه برو نمی بخواد نترسه هیچ کدوم اتفاق هم رخ نمیده. میفرمایند ترس ژنتیکیه یا از محیط کسب میکنه. اون دو تا ترس با ما به دنیا میاد، ترس از بلندی و ترس از صدای بلند. این دو تا تو هم نوع بشر هست و هر دوش هم نجات میده بچه آدمو. بقیه ترس ها رو ما یاد میگیریم. شما الان از مار و ماربولک و نمیدونم سوسک و نمیدونم موش و اینا نمیترسید، نیست، اینا نسلشون کندیم بر افتاده. ما الان ترسمون چیزای دیگه است. آبروم رفت. بچت مثلا فرض کنید کار بدی کرده، شما استرس داری، خب شما چه اون کرده استرس داری، استرس بی خودی داری ولی میگیرده دیگه. بچه هم کار بدی کرده برو به خودش بگو. ما یه بار یه داستان براتون تعریف کنم. خب من دبیرستان بودم، بعد با یکی از بچه ها دعوام شد، حرفمون شد. من تازه فن جودو یاد گرفته بودم. این وقتی یکی به دوکه من یه فن سالتو زدم، ته خورد زمین جلوی همه بچه ها، خورد زمین بلند شد. چه اتفاق رخ داد؟ تمام این اتفاقاتش رخ داد، برافروخته عصبانی. ولی من حرسم خالی شده بود، من کاری نداشتم، من رفتادم شیراز دیگه. اون موقع این از اونجا اومده بود، لزگی میخواست برخصه. منم خونسرد، این اومد بعد خونسرد بودم، بهانه نمیخواستم دستش بدم دعوا کنه. هی میگم یه چیزی بگو. بسرم دهن تو خورد کنم. منم هیچ نمیکنم، وایساده بودم. خیلی معذرت. این شروع کرد، بعدو بیرا گفتم فحشای ناموسی به مادرم دادن. من دیدم اگر اینو جدی بگم که باید دعوا کنم دیگه. اگر این بشنوم باید دعوا کنم. اگر نخوام بشنوم چیکار بکنم؟ یه دفعه یه فکری به سرم زد. گفتم ببین این بابا من کارمند بانک، اینم تلفنش، اینا مربوط به بابام میشه. تو دیگه کی هستی؟ از دستش در رفتم. واقعا خطرناک بود، می‌خواست بزنه واقعا. آخه یکی رفت بالای دنبالش کرد، رفت بالای درخت از ترسش. گو بیا پایین علم میکنم فلان میکنم، هی فوش ناموسی بهش میداد. اگه بیا پایین این کارت میکنم اون کارت میکنم، هی میگفت نه. اون گفت نه تو دروغ میگی، تو میخوای منو بزنی. فهمیده بود. خیلی خوب. استرس دیگه ها. خیلی حالا بیاین فکر کنید که رفتیم تو جنگل. کجا؟ همه رفتیم جنگل. داریم تو جنگل قدم میزنیم، این نور توی لای شاخه ها میاد، زنبوره یه پرنده وش جلوم رد میشه، مارمولک ها تو کف جنگل میخزن. همطور راه میدیم، هوای خوب، لذت میبریم. خدایا چی آفریدی، چی عظمتی داره خدا، آفرین. فتبارک الله و احسن الخلق. همینطور قرون صدقه خدا میریم، ای حظ بسر میکنیم، لذت میبریم. شب میشه، مجبوریم از چادرمون بیایم بیرون، بریم مثلا دستشویی، آبی بخوریم، کار بکنیم. همه جا تاریک، دوتا چشی، دوتا نور، لامپ نورانی اون تو دل ما رو نگاه میکنه. یه چیز بغل گوشم از بغل پامیز رد میشه، میپریم تو نمیکنیم. کی اونجا میگه که خدا یا چی آفریدی؟ ها؟ چرا یادش رفت خدا رو؟ چرا اون آفرینش رو یادش رفت؟ برگ درخته و اونم هوا و اونم یادش رفت. چرا یادش رفت؟ ترس داره یا اضطراب؟ اضطراب داره. چرا؟ نمیبینه. ناشناخته است براش. هرچه انسان جاهلتر باشه مضطرب‌تره. هرچه انسان جاهل تر باشه مضطرب تره. هرچه داناتر باشه استرابش کمتر میشه. یه بار دیگه بگم چی گفتم اصلا؟ دانایی استرابو کم میکنه، جهل استرابو زیاد میکنه. مثال عرض بکنم، شما جانم بله بله یک مثال براتون بزنم. شما الان رعد و برق میشه شدید، آذرخش میزنه، رعد میاد و شما یه خود احتیاط میکنه بده بیرون، ولی فکر کنید پدر بزرگ و مادر بزرگ ما در تو غار اینو میدیدن چیکار میکردن؟ میرفتن تای غار از ترسشون، چون نمیدونستن چیه. شما الان با ماشین تو جاده دارید راه میدید، آذرخش میزنه، رعد و برق میشه، شما از ماشین میایین بیرون یا نه؟ نه. چرا نمیایین؟ تا وقتی که تو ماشین هستید رعد و برق با شما کاری نداره، بیایید بیرون ممکنه برق رعد و برق بزنه خشکتون کنه. چرا؟ بگه دانا هستی. ببخشید خودتون رو کنترل کنید. دو سه ساعت دیگه میخونه. رعد و برق برای اون پدر بزرگ و مادر بزرگ ناشناخته بود، ولی برای ما شناخته است. ما میدونیم پدیده طبیعی است. خسوف میشه، کسوف میشه، خورشید گرفتگی میشه. شما چیکار میکنی؟ وحشت میکنی؟ میگه چه جالب، میان فیلم برمیدارن، عکس برمیدارن، میگه هر چند سال یه بار این رخ میده. ولی من یادم پدر بزرگ مادرم حاج آقا ممتقی زمانی که خسوف و کسوف میشد نماز میخوندن، نماز وحشت میخوندن. پیشتر از اونها شاید هنوزم در قبایلی باشه اگر خورشید گرفتگی بشه فکر کنن کار بدی کردن، گناهی مرتکب شدن، باید قربانی کنن. یعنی یه پدیده طبیعی به شدت مضطرب میشن. فرق ما با اونها چیه؟ دانایی ماست. اگر کسی در روستا زندگی کرده، در روستای دور افتاده زندگی کرده، وارد شهر بشه همش استرابه. هر بوق ماشینی استرس بهش میزنه، هر ماشینی جلوش رد میشه میگه آقا مشتی از ده اومده مگه؟ آره ده اومده. این سرعت انتقال برخورد با سرعت ماشین رو نداره، میده زیر ماشین، مگه مدتی بمونه مغزش عادت کنه. هرچه شما داناتر بشید اضطرابتون کمتر میشه، چون شناخته هاتون بیشتره، ناشناخته هاتون کمتره. شما میخواید کنکور بدید، میخواید امتحان بدید، ترس دارین یا اضطراب دارین؟ اضطراب دارین. اضطراب از چی دارین؟ میخواین ازدواج کنید، خواستگار براتون اومده یا شما رفتین خواستگاری، ترس دارید یا اضطراب دارید؟ اضطراب دارید. میخواین ازدواج کنید، اضطرابتون از چیه؟ طلاق میگیرید یا نمیگیرید؟ عاقبتش چی میشه؟ پدر مادر اضطراب دارن، پدر مادر هر دو طرف، خود عروس داماد اضطراب دارن. شاید شما باور نکنید شب عروسی شب پر اضطرابیه برای عروس داماد، بلکه نمیدونن چه چیزی در پیشه، چه مسائلی، هزینه زندگی هست، نوع زندگی هست، اختلاف عادات هست، اختلاف فرهنگ هست. اگر شما بخواید ازدواج بکنید اضطرابت کم بشه، باید چه کار کنی؟ هر چه میتونی آگاهیت نسبت به طرف بالا ببری. به همچه خانواده های چیز حواسی هم چیکار میکنن؟ تحقیق میکنن، میگه ازدواج نمیکنن. نه دست ندارم، ای دست بزنی نسلت بر میفته ها. نسلت بر میفته، باید ازدواج کنی. چرا؟ میره تحقیق. آقا ایشون در امریکا هستن، دکتر فلانی هستن، ای آی دکتر خوشم، آی دکتر، آی دکتر. خب مدرکش کو؟ یه دکتر اومده خواستگاری من، از امریکا اومده، چند سالشه؟ 40 سالشه. خب هیچ خود سوال نکه چرا تا بالا ازدواج نکرده؟ دکترای چی هستن؟ دکترای خیلی مهمیه. چه تحقیق نمیکنه. بعد میفته تو هچل. حالا نه اینکه الان فردی خواستگار بعد اومده گفت دکتر بگی من با تو ازدواج نمیکنم، آقای معظمی گفته استراب میاره. تحقیق کنید. برید تحقیق کنید راجع به خانواده‌شون، اخلاقشون، مرامشون بپرسید. بعدشون میاد. یعنی چی بدشون میاد؟ میخوای راجع من تحقیق کنی؟ آره. من میخوام دخترم بدم به شما. میخوام از شما زن بگیرم. بعد ببینم شما کی هستی. آبروم میره. خب بره. ولی بدون داری چی کار میکنی؟ اضطراب یعنی ترس ناشناخته. هرچه آگاهیتون تو زندگی بالا بره اضطرابتون کم میشه. به همین جد الان در پزشکی وقتی مریض رو میخوام ببرم اتاق عمل، پزشک قبلش بهش گفته چیکار میخواد بکنه. اگه پزشک شما به شما نگفته ازش بپرسین چیکار میخواد بکنه. دقیقاً مریض باید بدونه این قرصو که میخوره برای چی میخوره، چه اثری در بدنش داره، چه ساید افکتایی داره، چه اثرات سوء جنبی داره. هر چه اینا رو بیشتر بدونه بهتر و زودتر خوب میشه. وکیل خوب چیکار میکنه؟ به موکلش میگه آقا این مراحل ما باید پیش بریم، این شانس ماست، اینجا ممکنه ضرر کنیم، اینجا ممکنه ببریم، تمامو توضیح میده. حالا اضطراب موکل چی میشه؟ کم میشه. حالا موکل با وکیل چیکار میکنه؟ همکاری میکنه. بچه‌ت میخواد ببری دندون پزشکی، این اگه بهش اطلاع بدی، آگاهی بدی چه اتفاق رخ میده، عکسشو نشون بدی، بری تو دکتر چیه، آمپول چیه، اینو یواش یواش بهش یاد بدی، این دیگه اضطراب نداره. تا میره اونجا میبینه بوی بوهایی میاد، بوی الکل میاد، بوی ماده ضد عفونی میاد، نه این بچه با این بوها آشنا نیستش که، شروع میکنه به لرزیدن. هر چه میتونید آگاهیتون رو در مواردی که در زندگیتون تاثیر داره بالا ببرید. اون افزایش آگاهی به شما کمک میکنه اضطراب زندگیتون کم بشه. دلشورتون کم بشه. اما چه ضررهایی داره؟ گفتیم اضطراب چیه؟ استرس چیه؟ چه ضرر داره؟ حالا استرس داشتم چه اشکال داره؟ بفرمایید. چیکار میکنه؟ بازدهیمون رو کم میکنه، بله. تمام سیستمونو به هم می‌ریزه. اعضای بدن مستهلک میشن، آفرین. بیخوابی، درگیری ذهنی، عدم تمرکز، استرس از اوناست که هم اشتهات بالا میبره هم پایین میاره. بعضی پرخور میشن، بعضی کم خوراک میشن. مرگ زودرس، سیستم ایمنی، حافظه، آفرین، حافظه. انرژی کم انرژی میشه چون دائم از درون داری خودتو میخوری. میگی مثل خوره افتاده به جونه. خوره فکریه ها. داره از تو انرژی تو چیکار میکنه؟ خالی میکنه. خانم آقایون ما یک تبخال شنیدین؟ چند نفر از شما تبخال میزنید؟ تقریبا دو... بله تقریبا نه همه نمیزنن. بعضی بدنشون مستعده به تبخاله. تبخال یه ویروسی است به نام هرپس. این تقریبا تو بدن همه هست. اما چه زمانی شما تبخال میزنید؟ اسمش روشه چی؟ تبخال. خواب بد ببینی، شوک بشی، یه اتفاقی برات رخ بده، یه ضربه‌ای به بدنت بخوره که یکیش تبه، یکیش هم خبرهای منفیه، یا خواب بد دیدن. اگه خواب بد ببینی یا اتفاق شوکی ببینی، شوک فیزیکی شیمیایی، چه اتفاق رخ میده؟ همه این اتفاق رخ میده و اینا سبب میشه چه اتفاق رخ بده؟ میدم چرا تبخال میزنه؟ تبخال که ویروسش که همیشه هست. سیستم دفاعی رو ضعیف میکنه. استرس، ببینید جنگ، شما در جنگ الان شما برید توی پادگان، برید توی پلیس، تمام فشنگا تعدادش مشخصه، اسلحه ها مشخصه، یک دونه تیر کم باشه درا بسته است، یه گلوله کجا رفته. تو ارتش، تمام ارتش بگه یک دونه گلوله جابجا بشه آمارشو میخوام. زمان جنگ چی؟ آمار چیه؟ بزن بره. همینطور میزنه تا 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 تو تاریکی میزنه، از ترسش میزنه، کسی بهش نمیتونه بگی که چرا زدیم، یا من یکی رو دیدم زدم رفت. در زمان جنگ صرف جوی این چنینی معنا نداره. چرا؟ مرگ و زندگی. هنگام استرس، خطر، مغز میگه مرگ و زندگی. اینکه سیستم ایمنیم ال میشه بل میشه، اینا ولش کن، همه آماده، با تمام قوا اونجا آماده است. این سیستم ایمنی شما حالا توی استرس پلاکتت میره بالا، گلوبول سفیدت میره بالا. چرا؟ بلکه زخم شدی، ببنده اونا رو. شما فکر کنید سربازهای بدنتون، فکر کنید اینجا یه پادگانه، بیاین سی بازی بکنید. من هر وقت شیپور زدم شما لطفا بلند شید بیستید. مرسی، خطر رفع شد. بفرم بفرم. ببخشید اشتباه زدیم، بفرمایید. یه عده بلند نمیشن، بفرمایید. یه عده دیگه بلند نمیشن، میشه چوپانه. یه زمانی میرسه خطر میاد، سیستم دفاعی کار نمیکنه. یه بار بابا جونی واسش نمونده، انرژی واسش نمونده. تبخال یعنی سیستم دفاع بدن شما افت میکنه. وقتی افت کرد چه اتفاقی رخ میده؟ ویروسی که اونجا بوده نمیتونست رشد کنه، حالا رشد میکنه. جالبه بهتون بگم ویروس تبخال که اون هرپسه در رحم خانم ها ایجاد سرطان دهانه رحم میکنه. همون ویروس ها، یکی از عوامل سرطان دهانه رحم همین هرپسه که در بهداشت زناشویی میگن باید رعایت بکنن. شما میگن سرماخوردگی چی؟ اصلا سرماخوردگی ربطی به سرما نداره. تابستون هم آدم سرما میخوره. چه وقتی شما سرما میخورید؟ وقتی بدن ضعیفه. چه وقتی بدن ضعیف میشه؟ استرس زیاده، کم خوابی. شما کم بخواب ببین مریض میشی. چرا؟ وقتی کم میخوابی سیستم دفاع بدن میفته پایین، همون ویروس ها و باکتری که بودن حالا حمله میکنن. قبلا هم بودن ولی بدن اینا رو نگه داشته بوده. کاری که ما باید بکنیم این است در برخورد با بیماری ها، دفاع درونیمون رو بالا نگه داریم. این سیستم در بدن اسمش هست هموستازیس. یه پزشک درونی است. این هموستازیس به شما چی میگه؟ استفراغ کن. چرا ما استفراغ میکنیم؟ غذا خوردی، معده سنگینه، ثقل، ثقل این چی؟ نمیره، نمیره تو رودت. چرا نمیره؟ فکر میکنه سمه. اگه بره تو روده جذب میشه میکشدت. هم تو نگرد داشت، دهنه دوازده رو بسته. باید چی کار کنی؟ اگه زیاد بمونه، بالا میاری. وقتی استفراغ میکنه چه اتفاق رخ میده؟ سم خارج میشه و احساس میکنه سبک شده. یک، دو، اگر رد شد رفت توی روده چی؟ اسهال میشی. آفره. اسهال یعنی چی؟ یعنی شما شیلنگو میگیری روده شور میکنه. همون کاری که پزشکا میکنه. هر چی آب تو بدنت میاد روده رو میشوره. اینهایی که اسهال میگیرن، بچهایی که اسهال میگیرن، اینا از کم آبی میمیرن. چون قدیم فکر میگن اگه آب بهش بدن اسهالش بدتر میشه. در حالی که چون آب بدنش داره دفع میشه باید بهش حتما آب بدید، الکترولیت بدید تا بدنش به هم نخوره. این از بی آبی میمیره، از عدم تعادل الکترولیت میمیره. وقتی اسهال میشی بدن داره تو رو نجات میده. حسادت هم همینطوره، پرخاشگری هم همینطوره، پوز دادن هم همینطوره. تمام کارهای بدن ما و روان ما میکنه برای چیه؟ بقا. کسی که حسادت میکنه، حسادت میکنه که باقی بمونه. پس ما تو مکتب کمال میگیم اگر شما حسادت میکنی کار به نظر خود کار بدی میکنی، اول که اینو فهمیدی چیکار کن؟ ایماچ کن خودتون، ایماچ کن لطفا خودتو. خودتو ایماچ کن. چرا؟ درسته حسادت بده، درسته غیبت بده، درسته اینا بده، اما یه خاصیتی برای تو داشته. اون خاصیتش چیه؟ تو رو متعادل نگه داره. اگر من حسودی میکنم، یعنی حسودی میکنم یعنی چی؟ میگم مثلا شما ثروتمندید، دانایید، مدرک دارید، خانواده خوب دارید، من به شما حسودی میکنم. وقتی شما حسودی میکنم حالم چی میشه؟ بد میشه. حالم بد میشه باید دو تا کار کنم، یا شما رو از بین ببرم که حالم خوب بشه، یا خودم از بین ببرم. تو حسادت اینطوریه، حالا حسادت میاد بالا، مغزم میاد یه راه حل پیدا میکنه، بلکه اگه بخوام اون رو بکشم ممکن خودم هم کشته بشم. مغزم میگه چیه؟ میگه تمام اونایی که آقا پول دارن یا خودشون دزدن یا باباشون دزد بوده. آخیش راحت شدم دیگه، حساد دیگه مسئله ندارم که اگه من فکر کنم که فلانی چه دفتر خوبی داره چه ماشین خوبی داره من ندارم، بگم آقا خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه اندر گلیم، راحت میشم دیگه. آخرش میخوام بمیریم. خب بابا درست آخرش میمیری، این تو ابریشم بوده تو تو گل بودی، اون دنیا هم تو گلی این دنیا هم تو گلی، این لاغه یه بار رو ابریشم بوده، خب تجربه کن ابریشم رو دیگه. ولی این فکرها رو نمی کنه، بلکه خودشو تشفی کنه، آرام بکنه، یه چیز رو پایین میاره که رنج نبره. ببینه تمام تدبیر مغزه، باید ماچش کنی چون تو رو نجات میده. اما تو مکتب کمال ما چی میگیم؟ میگیم بهش بگو مگه تو نمیخوای منو نجات بدی؟ اول ازت متشکرم، من راه حل بهتر سراغ دارم، برو ازش بپرس چی کار کرده منم یاد بگیرم اون کارو بکنم. خب حالا ما تو شاد باشین ثروت ماشین همینا رو آموزش میدیم دیگه. من که خودم طبیعتا فرزند یک کارمندم، من که اصلا ثروت نباید داشته باشم. دقیقاً همینطوره، آدم موفق با علاقه درس میدن، با علاقه یاد میدن، دوست داره موفقا بیشتر بشن. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است. شما پشت یه وانت فکسته نوشته بر چشم بعد لعنت، پشت فراری مازراتی بی ام دبلیو بنز نوشته بر چشم بعد لعنت نوشته. اگه چشم بدی هست این باید بگیره، یه اون که چیزی دیدگاه خودشه، نمیگیم آدم بدیه، داره خودشو متعادل میکنه. فکر میکنه مثلا قرض اول خریده، وانت فکستانه خریده، مثلا باجناقش نداره این داره، اون مگه این حسودی میکنه، بعد این حسادت یه چیزی دستش میده. آقا حسادت درست یا غلطه؟ چشم قبا آقا چشم به چیه؟ مثلا چشم میخواد مثلا این ماشین رو بزنه دیگه، واه خاک بر سر اون چشمه، والا قبا یه چیز خوب بزن. اینا چیه؟ اینا دفاع روانی ماست، مثل همون استفراغ، مثل همون اسهال، مثل تب کردن. ما چرا تب میکنیم؟ تب که میکنیم درجه حرارت بدن میره بالا، درست خودمون در عذابی، ولی اون باکتری ها از 37 درجه که برن بالاتر اونا نمیتونن تولید مثل کنن. و همجرد یه شخصی 24 ساعت 48 ساعت تب کنه، باکتری خود به خود از بین میره. حالا تب کردی نگی آقای معظمی گفت نری دکتر بدون گردن من، ولی واقعا پدر بزرگ ما تب میکردن و بعد عرق میکردن و بعد خوب میشدن، بعضی وقت میمردن. اونا که مردن نسلشون نیست اینجا، ما که هستیم از نسل اونا که موندن. دوا درمون همه درست، ولی پزشکای خوبم حتی میگن چی؟ میگن 24 ساعت بذار بچه تب کن، ولی درجه حرارتش از 42 دیگه نه به 42 نرسه که تشنج کنه. اون تب باکتری رو میکشه، ویروس رو میکشه. همه این تداوی برای نجات ماست، این هموستازیسه. این در روان ما هم هست، در جسم ما هم هست. ما اگر میخوایم تن درست بمونیم، چون اول من پرسیدم میخواین که شاد و روان زندگی کنید، میخواین طول عمر داشته باشید، کمتر مریض بشید، فرمودید بله. اگر میخواد باید این سیستم دفاع هم روانیتون رو و هم جسمیتون رو بالا نگه دارید. الان فرضیه های بسیار قوی وجود داره که سرطان از ضعف سیستم دفاعیه. اکثر انسان ها، همه من و شما، 5 تا 7 بار در طول عمرمون سرطان میگیریم. این خالای قرمز که دست من اینو سرطانه، اصلا خود خال اینو سرطانه، ولی چیه؟ مهار شده است، مثل اون تبخال است. اگر هی بخراشیش، هی زخمش کنی، هی خوب میشه، هی زخمش کنی، هی خوب میشه، چند بار این کارمون سرطانی میشه. سرطان معده چیه؟ کسی که زخم معده داره این فرصت نمیدین زخم خوب بشه، سرطانی میشه. همین الان خدمتتون عرض می‌کنم. اصلا صحبت ما همینه. در قسمت دوم ما شرح میدیم که شما باید ما چیکار باید بکنیم. تمام این کارا حالا ضرراش چیه؟ ببین دوستان، ما تنگی نفس، آسم، ورم مفاصل، میگرن، همون کمبود حافظه، گرفتگی عروق، تسلب شرائین، سکته های مغزی، اینا تمام بر میگرده. البته زمینای ژنتیکی هست، ولی یک علتش این است که میزانش بالا رفته. مثال براتون بزنم، دوستان یه مثال براتون بزنم. فرمودید به کنار دستت نگاه کن دیگه چه مثالی میخواد بزنه، همش مثال میزنه. بپرسو ببخشن خواب بیدارتون میکنم. ببینید، برادر جوانتر من که از من سه چهار سال جوانتره، ایشون در 52 سالگی 3 سالگی سکته کرد، یه سکته ناقص کرد، رفت شد الحمدلله. بعدم عروق قلبش گرفت و رفت دکتر رو استنت و اینا گذاشت. من در 57 سالگی خب بعد بهش گفتم خب تو که عروق رگ قلبت گرفته بود و سکته کردی چرا به من نگفتی؟ گفت خب نپرسیدی. خود ما فامیل هستیم، باید با هم بگیم بدونیم زمین ها شد. پدر من در 85 سالگی 82 سالگی 82 سالگی قلب باز عمل کرد. خب این ستار داشته، من دو تا برادر، دو تا پسر، یه پدر. پدر بزرگ من 92 سال زندگی کرد و تقریبا تا سالهای آخر عمرش سیگار میکشید. خب ما نه سیگار میکشیم، نه مشروب خوریم، نه غذای چرب و چیلی زیاد میخوریم، اصلا نیستیم تو خانوادم، نیستیم. پزشکا تعجب میکنن من کلسترول خوبم بالاست، کلسترول خوبم بالاست، یعنی درست برعکسه. آدم تغذیه‌ام هم تقریبا خوبه، فعالیت ورزشیم هم خوبه تقریبا، ولی من ایست قلبی میکنم، رگام بسته میشه، برادرم بسته میشه. پدرم هم که در 82 سالگی، پدر بزرگ من سیگاری بوده که ما یادم میگیم بابا بزرگ لطفا سیگار نکش بده برد. اونم به اون لحجه آشتیانیش به ما میگفت که بابا جان من الان 40 سال از سیگار میکشم، الحمدلله شکر خدا معتاد نشدم، این چند سالم نمیشم انشاءالله. خدا رحمتش کنه. مادر بزرگم همسرشون 102 سال عمر کرد. خب وقتی هم که بر اثر کهولت رگای مغزش خون ریزی کرد و سکته مغزی کردن، میخندید، یعنی ما رو بغل میگرد بازم ما رو میبوسید میخندید، یعنی نمیدونم چجوری بود، خوب بود، سکته خوبی بود. مادر منم ایشون هم 92 سال زندگی کرد، با اینکه زن هرس خوری هم بود. خب من 92 سال. هیچ کدوم از فامیل های ما سراغ نداریم بیماری قلبی، ولی پدر من و ما دوتا فرزنداش داریم. من خودم سوال میگم، من چش خوردیم؟ حتی تابلا به پشتمون نزدیم. اون چشمه چیه؟ استرس. زندگی برادر من خیلی پر استرسه، خوراکش هم مثل من دقیق نبود، ورزشکار بودا ولی دقیق نبود، همه چی میخورد، مواظب خودش نبود، اون زود سکته کرد. من خوراک و اینا مرتبتر بود، منظمتر بود، 4-5 سال دیرتر سکته کردم، ایست قلبی کردم، 5-6 سال دیرتر. پدرم 82 سالگی. وقتی نگاه میکنه دقیقا ربط داره به استرس. پدر من یه رئیس بانک بوده که بازنشسته شده با حقوق خوب، مزایای خوب، بعد از انقلاب میخوانش میگن هر چی حقوق بردی اینو باید بیه پس بدی. میگه من حقوقم مانده، حقوقم انقدر، تمام خونه و اینم که دارم قسط بانکه، چون درست زندگی کرده، ولی احترامش، اعتبار، انقلابه، نه که انقلاب پدر من رو نشانه کرده، که این سیستم به هم میریزه دیگه، وقتی به هم میریزه همه چی به هم میریزه. بعد ایشون تحت استرس طولانی قرار میگیره، در 82 سالگی قلبش ایست میکنه، یعنی تقریبا بعد از 23 سال. وقتی من این تاریخچه خانوادم رو مرور میکنم، من خودم هم همینطور، من استرس زیادی داشتم، من شاید مثلا 7-8 سال رو به کاهشه، به خصوص بعد از ایست قلبی که اصلا دیگه راحت شدم، خیلی کم شد، هنوزم هست. عزیزان من، نوع زندگی ما طوریست که استرس رو زیاد میکنه، بعضی زندگی ها بیشتر، بعضی آدم ها بیشتر. این استرس اولین خطرش حمله به قلب شماست، رگ های شما بسته میشه به خاطر افزایش LDL، پاره شدن رگ ها. مواظب باشید، استرس زیاد در دراز مدت شما رو میکشه، دفاع بدن تو پایین میاره، همونطور که تب خواهد میزنی سرطان هم میتونی بگیری، MS هم میتونی بگیری. وقتی شما نگاه کنید ام اس یعنی چی؟ یعنی یه سری مواد شیمیایی که باید بین این آلزایمر، ام اس، پارکینسون، اینو وقتی شما نگاه میکنید خورده میشه، از داخل خورده میشه، خوره میگه مثلا خوره این فکر افتاده به جونم، از داخل داره منو پوک میکنه. همینطوره استرس شما را داخل میخوره. مواظبش باشید، خیلی خطرناک. وقتی شما دل شوره داری نمیتونی فکر کنی، نمیتونی فکر کنی، درست فکر کنی، تصمیم درست بگیری، نمیتونی پس انداز کنی، نمیتونی رشد کنی، یا اگر بکنی نمیتونی لذت ببری. خیلی از 75% تا مثلا 20 سال پیش آمار گرفتن در امریکا، بیماری ها مال سایکوسوماتیک، یعنی مال فکر آدم هاست میان اونجا. الان بیشتره. الان پزشکایی که حکیم هستن اونا میدونن دوا رو میده برای که این کم بشه، فشارش کم بشه، ولی میدونه این خوب نمیشه مگه اون کارو بکنه. من به دکترم گفتم خب من چیکار کنم بعد از که عمل قلب انجام داد؟ به خودش گفت لایف استایل تو عوض کن، یعنی روش زندگی تو عوض کن، به این دیگه نیست، تو نمیتونی مثل قدیم زندگی کنی. راستم میگه اگر میخواهید تندرست باشید و طول عمر خوبی داشته باشید، سیستم دفاعیتون رو افزایش بدید. اگه اینا درست حمایتش کنید، هم طول عمر بیشتر خواهید داشت، هم لذت بیشتری میبرید. ما الان لذت نمیبریم که شب میخوای صبح بلند شی بری این کارو بکن، بریم اون کارو بکن. این که زندگی نشد که. نه با بچه‌مون میتونیم بازی کنیم، نه با همسرمون میتونیم حرف بزنیم، نه میتونیم دوستی کنیم. و یه خطر خیلی بزرگی داره. خطر چی؟ خطر به کنار دستید بگو چه خطری؟ چه خطری؟ چه خطری؟ این خطر اینه که الان به تو عرض میکنم. شما توجه کردین بعضی آدم ها شنگولن همتون میخنده، بعد دیگر هم به این میگن چی؟ الکی خوش. یا آدم های هستن نشستی برای شما جوک تعریف میکنین اصلا متوجه نمیشه، بعد همتون نگاه میکنه میگه که خنددار نبود، میگه چی ببخشید چی، میگه این جوکه، میگه جوک گفتین، چی بود جوکش اینا. حواسش رو پرت میکنی میری توی مود بهتر، باز میگه برگرده اونجا. من یه مهمانی رفتم، تو مهمانی شما دقت کنید، حتما با تو مهمانی با برنامه برید، نشستیم میوه‌های خیلی خوب و چیده بودن، نه داشتن از حرف های صد تا یقاست که پدر آدم در میاد، تو بیرون بودی مانده تو خونه خونک بشین حرف های خوب بزنیم، شروع کردن به حرف های صد تا یقاز دادن. من گفتم عجب میوه های خوبی خانم فلان، این از کجا گرفتی؟ یه میوه فروشی هست، خیلی میوه فروشی خوبی آقای معظمی، سر کوچه‌مون، همه میوه هاش هم قشنگ ولی گرون. میبرد اون پشت میگه از اینا ورده هر کن، اون روبرش که علکیه. ولی خیلی گفتم به هر حال خب میوه خوبی گرفتین، دستتون درد نکنه. حالا صحبت جلسه شد میوه، حالا اون میگه میوه فروشی تر ما پدر سوخته انصاف نداره. اون شروع کرد ما اومده موضوع بهتر کنیم، بدتر شد. هر کاری کردیم جوک میگفتیم میخندیم. گفت اون میوه فروشه بابا بی بیامه به درت خوش، ما میخوایم عوض کنیم بحثو. مثلا میگم شما چقدر موفقید، مثلا چقدر خوب رشد کردید، پسراتون چقدر، بچهاتون خوب تربیت شدن. آقای معظمی خون آدم تو شیشه میره یه بچه بزرگ کنه، پدرم نرامده له شدم. گفتم خب الحمدلله حالا نتیجه که داشته عمرمو دادم. یعنی حتی از نتیجه کارش هم نمیخواد، این گله که مثلا پرورونه نمیخواد این لذت ببره، هی برمیگرده به یه مصیبتی. خانم آقای ممکنه شما هم تو این تله بیفتید. حالا خب الان درد میاره چه تله بزرگم بوده. حالا این علتش چیه؟ اینو خوب گوش کنید که در قسمت دوم شهر میدم یه سری کار رو باید شما بکنید، هیچ کسی برای شما نمیتونه بکنه. ببینید مغز شما هر فکری که میکنه، مثلا یه فکر خنددار میکنه، اینو باید به بدن شما چیکار کنه؟ منتقل کنه تا سلولای شما هم همون فکری که تو سرتون اومده مطابق اون عمل کنن، که ما بعدا میگیم کانگورنسی یعنی چی شرح میدیم. شما یه فکر خوب تو سرتون میاد، یه فکر منفی تو سرتون میاد، مغز برای که تماس بگیره با بدن باید با تک تک سلولاتون تماس بگیره. یکی از راه‌های تماسش از طریق بیوشیمیاییه. یه مولکول‌های کوچک پروتئینی هستن به نام پپتید. یعنی واحدهای کوچولی، پروتئین‌های کوچولی هستن. این پپتیدها رو سلول، رو پوست سلول، بدنه سلول میان میچسبن مثل کلید. تا این تو قلفتی میفته کلیک میکنه، سلول میفهمه که باید بخنده، شروع میکنه به خندیدن. از این وری میفته میگه باید گریه کنم، سلولا غمگین میشن. از این وری میفته شور جنسی میگیرتش، یعنی او چه خوشگله، چه زیبا. یعنی نگاه کنید اون سکسی که انجام میده از ذهن میاد، از نگاه میاد، از گوش میاد. مغز فرمان میده به سلول ها به کمک اون پپتیدها. یعنی سلول های بدن شما رو سطحش حفره‌ای هست که کلید مربوطه باید بدید تو قفل کنه این جواب بده. وقتی به دنیا میای همه جور حفره هست، حفره شادی، حفره غم، حفره افسردگی، حفره هیجان، حفره خشم، حفره شور جنسی، همه این چیزا توش هست، این سلول هست. اما شما با اضطراب بزرگ میشی. مغز دائم داره چی میفرسته تو خونه؟ فرمان اضطراب، پپتید اضطراب. این پپتیدای اضطراب میره کجا گیر میکنه؟ رو سطح سلولت. بعد یواش یواش اون حفره‌های دیگه کم میشن، گیرنده های اضطراب زیاد میشن. بلکه باید زود پاسخ بده به مغز. سلول های این بچه، سلول های این نوجوان، سلول های این خانم آقا تکثیر میشه. این سلول مادره، سلول های دختر به وجود میان. سلول های بعدی که به وجود میان یه فرقی با سلول های اولیه دارن. اینا با گیرنده های اضطراب، یعنی این ارث میبره در تخصیم. از اون به بعد اون شخص دائم مضطربه. بچه های ما که با اضطراب بزرگ بشن در بزرگسالی مضطربن. دیدی میگن که دیدی بعضی خانوما مثلا، بخصوص خانوما، چیه مادر چرا اینطوری میکنی؟ نیومدن این بچه، نیومد. این بچه کیه؟ مثلا مهدی، مثلا فریده، مثلا چند سالشه؟ 60 سالشه. بچه نیومد. خب کجا رفته مادر؟ گفت میره مهمونی، ولی ازش خبر نشد. ساعت 9 شبه. خانم 9 شب مهمونی شروع شده تازه. یه خود آرومش میکنی، دلیل براش میاری، یه خود میشینه. نکنه چیزی شده باشه. زنگ میزنه بهش. شما تلفن رو برمی‌داری ساعت 10 11 شب میگه آقا مهدی، فرید جان با مادر صحبت کنید، خیلی مضطرب اینه. مادر من اینجام. آخه مادر کجایی؟ تو نباید فکر کنی من نصف العمر شدم. آخه نباید زنگی به من بزنی. مادر من جام خوبه. نکنه چیزی داره من پنهان میکنی مادر. چرا انقدر اصرار میبرزه؟ چرا انقدر اصرار میبرزه که مضطرب باشه؟ چرا آروم نمیشه؟ سلولهاش معتادن به اضطراب. همونطور که یکی معتاد به مواد شیشه است، مواد تریاک، نمیدونم هروئینه، اینم سلولاش معتاد به اون پپتیدای اضطرابه. ممکنه خودتونم باشید. اگر لذت نمیبرید از زندگی، اگه الکی خوش نیستید، یه چیزتون میشه. آدم سالم به تعریف امروز ما الکی خوشه. هر آدمی که الکی خوشه اون آدم سالمه. ما مریضیم، نمیتونیم لذت ببریم. خب اینو داشته باشید. همینطور به استرس. اگه هر روز حالت جنگ در شما هست، از حالت تنسه میخوای به جنگی دعوا کنی، سر یه چیزی بزنه داد میزنی، سر بچه داد میزنی، یه مرتبه میپری، یه چی شده؟ چرا یه دفعه اومدی تو؟ یه دفعه نمیدی تو. دیدی بعضا هر کاری میخوای میپره. این از درون استرس داره، یه تحریکی میخوای میپره. اگر اینطوری هستی یادت باشه یکی از پیامدهای اون استرس. ممکنه هنوز قلبت گیر نکرده، هنوز مغزت سکته نکرده، هنوز رگات بسته نشده، هنوز آسم نگرفتی، ورم مفاصل نگرفتی، الحمدلله خدا رو شکر. ولی یادت باشه خطر در کنارت ها. اولین خطری که تهدید میکنه لذت زندگی رو دست میده. نمیتونی یه جا که میری میگه اه این که چرا اینطوریه. بعض از این دوستای مهاجرت کردن اومدن کانادا، آمده اینا مهندس تو کشورشون ندارن. میگم چطور مگه؟ این شهرسازیه، این خیابونه، چرا ساختمانش اینطوری ساخته؟ میگم بابا تازه سقوط کردی، خود بشین بپرس اینا جزء پنج کشور صنعتی جهانه، بهترین اختراعات مال اینا، چطور این مهندسی از اینا یاد گرفتی؟ چشمش عادت داره عیب ببینه، چشم عادت داره بد ببینه. کسی که استرس داره گفتیم حدقه چشمش چی میشه؟ تنگ میشه. چیا رو میبینه؟ خطرات رو میبینه، امکانات رو نمیبینه، بلبله رو نمیبینه. توی جنگل هم که میره همه دارن لذت میبرن، میگه نکنه یه ببر بیاد. بابا این همه تور، این همه آدم دارن بوق میزنن، ببره که ابله نیست که توی شلوغ بیاد وسط، که یکی رو پیدا میکنه دزدکی میخوره نمید وسط، بعد اگه همه رو خورد تو رو هم بخوره. ولی استراب داره. یکی از چیزهایی که ببین، همین حالاتی که تو جسمت رخ میده در زندگیت هم رخ میده. فرصت ها رو نمیبینی، همش منفی ها رو میبینی، عیب ها رو میبینی. کمال سر محبت ببین، نه نقص و گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. میدونم، بله. حالا ای شوهرت بود میتونی عوضش کنی، بابا تو که نمیتونی عوض کنی که، همینطوره. ولی راه داره اینا، راه داره. همه رو تو قسمت دوم بهتون عرض کنم. خطراتش بسیار زیاده، لطفاً شوخی نگیرید. من توی این بهتون پیشنهاد میکنم تشریف بردید تو تنفس این دوتا سیدی رو بگیرید، یکی قاتل خاموش که مضرات استرس رو به شما روشن میکنه با دلیل، با برهان، با تحقیقاتی که انجام شده. یکی هم سرطان روح. سرطان روح یک دفترچه هم داره، اون دفترچه‌ش هم بگیرید. خانم آقایون 15 تومن 20 تومن 30 تومن بدید خودتون رو نجات بدید، رقمی نیست. سر اینا چونه نزنید. اگر یاد نگیرید ناراحت باشید، خودتون رو نجات بدید. خب آماده این دوستان؟ ما آماده این؟ ماشاءالله. در این قسمت پایانی ما دو بخش داریم. چند بخش؟
دو
بخش. یک، درمانش، بعد پیشگیریش. الان هممون یه استرابایی داریم، هممون یه استرسایی داریم، چه کارش بکنیم؟ همین الان اینا خوب بشن. دو، چه کار کنیم که پیشگیری بشن، از این به بعد به وجود نیان، به حداقل برسن. نکته اول و کلیدی در استرس اینه، سطح استرس اگر از یه حدی پایین تر بیاد دوچار مصیبت میشید. دوچار چی میشی؟ یا خودتو میکشی یا افسرده میشی. استرس پس چیز بدی نیست، یعنی اون آدرنالینه باید ترشح بشه، اون کورتونه تو خونت باید باشه، ضربان قلبت گهگاه بالا بره. همش که ریلکس بشی دیگه فاتحت خونده است. پس هر از گاهی باید یک استرس های تو زندگی بهت وارد بشه. نه ترسین از استرس، این طبیعت بشره. ولی استرس های سالم، استرس های سالم. ورزش کردن خودش چیه؟ استرس دیگه. میخوای از این کوه بری بالا، کشتی میگیرید، مسابقه میدید، کلنجار میدید با هم، این همه استرسه. ولی همش بد نیست. اون چیزی که ما رو فرسوده میکنه طولانی بودن استرسه، ولو کم. اکثر آسیب هایی که ما ببینیم از اون زمانی صورت میگیره که ما استرس کمی داریم، ولی مثل خوره هم تو ترجیبند زندگی مونه. اونا رو باید پیدا کنید و حلش کنید. اما گفتیم که پدر بزرگ و مادر بزرگ ما وقتی که بهشون استرس وارد می شد، یه خرسی، ببری، شیری، رعد و برقی می اومد، چه کار می کردن؟ جنگ و گریز. What? Fight and flight. حالا شاید شما خندتون بگیره، ولی من مغزم دو تا بخشه، یه بخش انگلیسی داره یه بخش فارسی. چیزایی که به انگلیسی خوندم به انگلیسی میاد، وقتی به چیزی فارسی خوندم به فارسی میاد. وقتی میخوام فارسی صحبت کنم اگه یه چیزی بپره توش هی میخوام کج بشم برم اونوری. الان تنظیم کردم که دوباره فارسی صحبت کنم. ببینید اون جنگ و گریزی که پدر بزرگ و مادر بزرگ ما میکردن تمام اثرات منفی استرس از بین میبرد. مشکل اینه که شما استرس دارید ولی واکنشتون مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ نیست. استرس دارید ولی تو رخت خواب خوابیدی. نباید بخوابی. باید بدوی. باید بجنگی. یه کاری باید بکنی که اینا که تو خونته به چی بشه؟ مصرف بشه. اگه مصرف بشه هیچ اتفاق رخ نمیده. سلامت میمونی. بهترین راه جبران این استرس های طولانی چی الان به نظر شما؟ ورزش. پس ورزش در قرن 21 تفنن نیست، شیک بودن نیست، ضرورته. زنیرو بود مرد را راستی. مردی که منظور انسانه. ز سستی کجی آید و کاستی. وقتی شما ورزش میکنید در حقیقت اندورفین خونت رو بالا میبری، آدرنالین و کورتیکوئید ها رو مصرف میکنی، رگ ها قلبت همه پاسخ مناسب میگیرن، وقتی به خودت میای میبینی سر حالی. اگر استرس داری، اگر دلشوره داری، باید چیکار کنی؟ ورزش کن. بزن بیرون. نمیتونی بزنی بیرون. یک آهنگ بذار، حرکات موزون. نه نه رقص نکنی. من نمیگم، یه خودتون میگم. حرکات موزون. ولی یه خود حرکات موزون تند که عرق کنی. عرق کنی. کردی، لوری، گیلکی، لزگی، بله. ما بعضی دوستان بگید خیلی قشن لزگی میرخصن. بعضی دوستانمون. اونا میرخصن، من که نمیرخصن. من نگاه میکنم. یادتون باشه توی خونتون یه موسیقی تون بذارید و یه کاری کنید، عرق کنید. دست کم، دست کم کاری که میتونید بکنید، یه تناب بگیرید دستتون، تناب بزنید. اصلا تناب نداری، فکر کن تنابه، دست بپرونه. میگم دارم بهت میگم دیگه. چرا عرق میکنی؟ چرا عرق میکنی؟ ضربان قلبت داره میره بالا، فشار خون میره بالا، تمام اینها داره انجام میشه. تمام اینها داره همون کار ببره رو داره میکنی، یعنی داره میجنگی یا فرار میکنی. اتفاقا باید عرق کنی. وقتی عرق میکنی یعنی ضربان قلبت به 75% ماکسیموم رسیده و این یعنی اون چیزی که جنگ و گریزه. پدر بزرگ و مادر بزرگ ما اینطوری که نمیجنگیده، این که جنگ نشد که. اگه اینطوری کنی اون نیست. باید عرق کنی، دقیقا اون کارها رو انجام بده تا بدن به تعادل برگرده. بهترین رژیم ورزشی برای هر کسی، هر کسی ضربان قلبش با یه چیزی به 75% میرسه. چهل و پنج دقیقه بعد طول بکشه ها. ماشاءالله. 45 دقیقه بعد فعالیت کنی. سه بار در هفته. میگن زیاد نیست، میگن بستگیش. من نمیدونم چی زیاده چی کمه. 45 دقیقه سه بار در هفته. این دست کم، این هوای سالن خود گرمه. حالا اینجا من بالام، گرمای شما میاد اینجا. دست کم سه بار در هفته باید ورزشی بکنید که عرق کنید به مدت حداقل 45 دقیقه. البته قبلش با پزشکتون مشورت کنید، آسیب نزنید. اگه مفاصلتون اشکال داره، وزنتون بالاست، برید تو استخر. اونجا وزنتون کم میشه، فرصت دارین فعالیت کنید. حالا چه اتفاقاتی رخ میده؟ قند خونتون تنظیم میشه، چربی خونتون تنظیم میشه. دیدیم بعضی جسته‌ای متناسبی دارن، ولی هم چربی داره، هم تریگلیسیرید داره، هم قند داره. آدم چیز میز داره. خلاصه مال چیه؟ مال استرس است. مال استرسه. نه مال غذا. شما هر غذایی بخوری LDL خونت هست. البته بعضی از غذاها که ناسالم باشه باز به کبد شما فشار میاره، به بدن شما فشار میاره. پیشنهاد من مشخصا به این صورته برای استرس. سه تا راه رو به همه دوستانم پیشنهاد میکنم. من نه پزشکم، نه تخصصی دارم، نه مجوز توصیه‌های پزشکی دارم، هیچ مسئولیتم قبول نمیکنم. اما پیشنهادم به خودم اینه، شما هم دوست داشتین انجام بدید. ورزش متناسب، پیاده روی کمترین ضرر رو برای بدن داره. اگه وزنت بالا تو آب را برو، ولی را برو. سه بار در هفته 45 دقیقه عرق کنید. دو، آب بنوشید 6 تا 8 لیوان آب پاک بنوشید. چرا آب بنوشید؟ هم جمران رو عرق ریختنتون میکنه و همین که اصلا تشنتونم که نیست آب بنوشید. تشنتونم نیست آب رو بنوشید. چرا؟ میدونم 4/5 آبه، چرا بنوشید؟ شما وقتی شروع کنید به 6 تا 8 لیوان آب نوشیدن، روز اول ممکنه تعجب کنید. 4 تا لیوان 5 تا لیوان آب میخورید و نمیدید دستشویی. چرا؟ برای که بدنتون میترسه که این آب از دست بده، آب دیگه نیاد. وقتی این عادتتون شد، بدن آب بدن رها میکنه، وقت میدید دستشویی. نشانه آب کافی داشتن اینه که شما روزی 3 دفعه 4 دفعه برین دستشویی. یعنی بدنتون فهمیده آب تأمینه، نگران نیست. اون موقع شما ادرار میکنید، میرید دستشویی. حتما 6 تا 8 لیوان آب بخورید. حالا این آب چه اتفاقی در بدن شما رخ میده؟ خونه تو تمیز میکنه دیگه. تمام خونه تمیز میشه. این آب میره تو خونت، میره تو کلیه، از کلیه هم دفع میشه. یعنی سیستم تمیز کننده خونت راه میفته. کبد ما خیلی آب لازم داره. وقتی سم زیاد میخوری باید آب بخوری. اگه معدت ترش کرده آب بخور. این نمیتونه غذا رو حذف کنه. آب بخور. شربت نخور. آب بخور، خودش رقیق میکنه، حل میکنه. پس آب بنوشید. سومی سخت‌ترینه برای ایرانی ها. حتی پیاده روی سخت‌تره. چیکار کنید؟ بنویسید. فکرتون هرچی تو سرتونه بنویسید تو کاغذ. از این بدم میاد، این پدرم در آورده، این هرچی تو کلتونه بنویسید. وقتی این خطرها رو از سرتون آوردین روی کاغذ، میتونی پاره کنی بریزی دور، ولی از ذهنت اومد بیرون. وقتی از ذهنت اومد بیرون دیگه مغزت لازم نیست به جنگه. ببینید خوب توجه کنید، نوشتن کارش اینه، مطالب ذهنی و احساسی رو قابل لمس و اندازه‌گیری میکنه. من بدم میاد، خب بنویس. وقتی نوشتی میگی چرا بدت میاد؟ سرمو کلا گذاشته. کجا کلا گذاشته؟ رفتم اونجا، من میخواستم این جنس رو بخرم، از من 2 تومن گرونتر گرفت، 2 تا 1 تومنی. ما احساس ناراحتی میکنیم برای 2 تومن. وقتی نوشتی میگه خب بنده 2 تومن ناراحت باش، نه بنده 20 میلیون تومن. یه دوست آذری داشتم تو کار فروش بود، میگه آقای معظمی چیز غریبی است، ما به آقا 200,000 تومن جنس فروختیم، فکر میکنه 2 میلیون تومن ضرر کرده. 200,000 تومن ضرر کردی، نه بیشتر دیگه. به اندازه 200,000 تومن ناراحت باش، بنویس. وقتی تو ذهنته اندازه نداره، وقتی نوشتی اندازه دار میشه، قابل اندازه گیری میشه، به اندازه اون واکنش نشون بده. این سه تا رایز که من همیشه به کسایی تحت استرسن میگم. حالا استرس هایی که شما دارید ممکنه خبر نداشته باشید. اگه بیمار دارید در خونتون، اون که داره مراقبت میکنه به احتمال زیادی بیماری بیمارش سخت باشه، شانس این سکته کنه بیشتر از اون بمیره. یکی بر سر شانس این فراوانی یکی بر سر بیمار تا صبح گریست، چون صبح بیامد او بمرد و بیمار بزیست. سعدی 700 سال پیش گفت. یعنی فشار مریضداری فشار بالایی. اگه در خانوادتون شخص یا اشخاصی هستن یا خودتون هستین پرستاری میکنید، شما تحت استرس بالایی میتونید باشید. حتما مواظب خودتون باشید. دو، مریض میان عیادتش ولی کسی که کنارش وایساده کمتر بهش توجه داره. نکته بعدی، یه استرس هایی هستش که ممکن به نظر نیاد ولی خیلی سنگین. میدونید بزرگترین استرس بشر چیه؟ جدایی از همسر. طلاق یعنی از مرگ پدر مادر سخت‌تره، استرسش بیشتره. اولین عاملی که توی زندگی به بشر فشار میاد جدایی همسر از همدیگه. این خیلی استرس داره. پس اگه کسی در کنار شما از همسر جدا شده، تنهاش نگذارید. اگه باباش مرده باشه یه ختم میرن، یه هفته میرن، یه چله میرن، یه سالی میرن. اگه زنش جدا شده یا شوهرش جدا شده، هیچ کدوم کارا نمیکنن. در حالی لازمه انجام بشه. مواظبش باشید. یا اگه خودتون جدا شدی، مواظب خودتون باشید. کم نگیریدش. چون بعض وقت آدم متوجه نیست. اسباب کشی تغییر جا محل زندگی استرس میاره. در اداره اگه میز کارمندتون رو عوض کنید برای مدتی استرس داره. پس یکی از عوامل بزرگ استرس ها در زندگی چیه؟ تغییر. هر گونه تغییری در ذهن بشر مترادف چیه؟ خطر. فکر کنید خرس روش هم بکرده. هر تغییری، یکی از تغییراتی که شما میکنید این است که بالغ میشید. در سن بلوغ استرس رو نوجوان زیاده. همه فکر کنن نوجوان بی خیاله. در اون خیلی استرس روشه. یه استرسی که میانسالیه. از 30 تا 40 برای خانم‌ها، 40 تا 50 آقایون. فکر کنن جوونیش خداحافظی کرده، دیگه جوون نیست. بیکار شدن. بچه دار شدن. خانمی که بچه دار میشه از اون زمانی که حاملگی بهش اعلام میشه استرس داره. چون دائم داره تغییر میکنه. وقتی میزادم چی میشه؟ افسردگی بعد از زایمان میگیره یه هفته. چرا؟ باز تغییره. خانم ها، به خصوص خانم ها، اگر سلامت باشند هر ماه یک هفته استرس دارن. شیمی خونشون عوض میشه. به همین جهته که تو اون یک هفته همسرشون، رئیسشون، همکارشون، برادرشون، هر کس آقایی که کنارشونه یا هم حتی خانم ها باید اینو بدونن. این الان منطق نداره. جوش میاره، عصبی میشه، افسرده میشه، میخواد گریه کنه. یائسگی دوبار از اون استرس هاست. یعنی هر تغییری در ذهن بشر مترادف خطره. اگه میخواییم با تغییرات خوب کنار بیاید، سیدی ده نمک رو بگیرید. بهتون یاد میده که چجور تغییر کنید خودتون داوطلبانه و نه تنها استرس نداشته باشید بلکه لذت هم ببرید. استرسی هم مثل استرس کوهنوردی بشه، لذت ببرید. حالا میرسیم به اضطراب. به چی؟ لطفاً همین الان به خودمون قول بدیم به عنوان انسان متعهد، چون موفقیت یکی خواسته یکی تعهده. خواستن همه میخوان، تعهد کی میخواد؟ اون که انجام میده. متعهد بشیم این سه تا کار رو عادت زندگیمون بکنیم. موافق هستی؟ موافقی؟ پس با صدای بلند میگیم من ورزش میکنم برای تندرستی. سه بار در هفته 45 دقیقه تا عرق کنم. من خودم را دوست دارم. آب می نوشم. هر روز 6 تا 8 لیوان. من خودم را دوست دارم. من مشکلاتم را می نویسم. ولو کم اهمیت من خودم را دوست دارم. بنویس ولو حل نشد آروم میشی. بنویس ولو حل نشه آروم میشی. چرا؟ دیگه استراب نداری. حرف دلتو زدی. اون قدیم میگفتن چی؟ من یادم مادر بزرگ مادرم میرفتیم قوم میرفتن دم چای صاحب زمان، میگفت این نامه مینوشتن مینداختن اون تو. خب باشه من کاری ندارم، قنات زده باشم چیکار داره. میخوام به تکنیکش به شما بگم. این چیزی که ببینید یه چیزی استقبال میکنن، این یه چیز روانی داره، این مسئلهش از خودش میرزه بیرون، اینه که نجاتش میده. اگر نگه داره دق میکنه. خانوما بیشتر سکته میدند چون راحت گریه میکنن، با هم حرف میزنند. آقای با هم حرف نمیزنند. آقاتون زیاد حرف میزنه؟ اگه اینطور پیش بری حتما حامله هم میشه. امر نسبیه، امر نسبیه. ما ایرانی‌ها خیلی احساس اجحاف داریم، همش فکر می‌کنیم اگه مثلا یه خصوصیت داره اونم داره، اونم داره. خب بابا اونم داره. حالا یه مثلا آزادی زن و برابری زن، من یه جوری که چرا همش من حامله بشم؟ آرام آرام پیشنهاد میکنم بگی براش بنویسن. اونا که سواد ندارن یکی مجبورن دق کنن یا حرف بزنن، درد دل کنن، صحبت کنن. ببینید دیدید مثلا تو روزخونی ها این خانوما میرن شروع کنن های های گریه کردن، مصیبت میخوان گریه میکنن. اکثر اینا اصلا مصیبت امام حسین و طفلان مسلمون ها نیست، ناراحتی های خودشونه، هیچ اشکال هم نداره. وقتی میاد بیرون رنگ روش واز میشه، میده سر کار زندگیش، چون غمش رو ریخته بیرون. یعنی اگه یه چیزی توی جامعه ای میبینید میدان پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، دلیل داره برای بقاش. اگه دلیل نداشته باقی نمیمونه. شما حالا نمیری روزه نمیری یا مثلا تو مراسمش نیست، گریه کن بابا، گریه کن. ناراحته گریه کن، چه اشکال داره؟ بچه خورده زمین مادرش میگه چرا گریه میکنی؟ میگه خب دردش میاد. دردش میاد. گریه که میتونه بکنه که؟ ناراحتی گریه کن، ناراحتی بنویس. یه خانم به من گفتش که آقا پول منو خوردن و رفتن و آگاهی و اینا نمیده. گفتم اول برو پیش وکیل، دوم فوشش بده، خطرم نداره، کسی هم نمیگیرته، دلت خنک میشه که بریز بیرون خشمتو. اگه دفتر دارید، مدیر هستید، تو جایی کار میکنید، یه دارت بخرید. این تیری که میندازید، البته عکس منو نذارید جلوی این دارت که میزن پرت میکنید، این خشمتون رو میریزه بیرون. بدوید، تنابازی کنید. یعنی برای درمانش باید خشمتو بریزی بیرون. اگر نریزی بیرون مجبور قورت بدی. قورت که میدی پدرت بیشتر در میاد. سر ساختمون وایستدی یه معموری، حالا انشالله که درسته، میاد اونجا مزاحم میشه، لگد میزنه، کارگراتو بیکار میکنه، اونو بری بیرون، بی تربیتی میکنه، بدون که حکم نشون بده، بدون که چیز بکنه، قلدری میکنه. حالا شما چیه؟ یه ببر دیگه. اومده مزاحم کارت شده. میخوای چیکارش کنی؟ میخوای با دستبیل بزنیش. ولی اگه بزنی چی میشه؟ میری کلانتری، کارت بدتر میشه. حالا شما به ببر خندیدن. بفهم چای شیرینی چه زودتر تشریف نیاوردین؟ ما منتظر بودیم، هر وقت اوامر داشتیم ما در خدمتیم. در حالی که تو قلبت اصلا اینا نیست. خب دق میکنی دیگه، شب میره با زن دعوا میکنی، تو سر کارگره میزنی، به خودت آسیب میزنی. مسائلتون رو بریزید بیرون به یه روش منطقی که آسیب نبینید، نه آسیب بزنید نه. و یادتون باشه چون شما ناراحتید دلیل نیست که حق دارید. شاید مأمور درست میگه، شما توقع زیادی دارید، میخوای خلاف کنید، داره جلوتو میگیره. شاید شما خلاف میگید. لطفا موبایلتون رو خاموش کنید. بچهای ما میدونن اینجا هر کی موبایل داره خاموش میکنه، اگر ضروریه میذاره رو ویبره میشینه روش. به همجرد شما میبینید گهگاه بی خودی میخندن. مالا حرفای من نیست، من زنگ زدم بهشون. پس بنویسید، از خودتون بریزیم بیرون. دو، استراب. جانم بله بله، بله. اگه ننویسی چی میشه؟ پس ننویس. اضطراب، اضطراب سه تا عامل بزرگ داره. بنویس بازم، میگم بنویس، چون حالا فهمیدی کجا کارت گیره، نمیری حلش کنی، بخاطر تو سرت اصلا وضوح نداری بهش. ببینید، گفتیم اضطراب از چیه؟ ناشناخته ها. شما وقتی که الان تو این سالن تشریف دارید، من گفتم که مثلا آنتراکت تنفس بفهمید، از خودتون پذیرایی کنید و برگردید. الله صندلی ها رد شدید، از رو ستون ها رد شدید، برگشتید رفتید، برگشتید، هیچ کس هم آسیب ندید. حالا برق رو خاموش کنین، اینجا تاریکی مطلق بشه. بگید از سالن بریم بیرون. همدیگر رو اذیت میکنید، صندلی ها له میکنید، به ستون میخورید، دست پاتون زخمی میشه. چرا؟ نور نیست. صندلی ها اون موقع مزاحمند، ستون ها اون موقع مزاحمند. الان مزاحم نیستن. صندلی الان مزاحم نیستن. وسیله رفاه شما. هر وقت نور دانش به زندگیتون بیفته، اشیا ارزش دارن. مزاحمتون نیستن. وقتی نور نیست، حتی اون چیزی که به دردتون میخوره، حتی اون رفیقتون هم دشمن میشه، به ضررتون میشه. آگاهی. شما الان اومدید آگاهی پیدا میکنید. به سیستم خودتون واقف. الان شما به اندازه یه پزشک، به اندازه یک فیزیولوژیست، به بدن خودتون آگاهی پیدا کردید که چه اتفاقه، چرا قند خونت بالاست، چرا چربی خونت بالاست. اگه دوای تریگلیسیرید بهت میدن، اگه دوای آتروباستاتین میدن که چربی خونت بیاد پایین، یه راهش هم که استرساتو بیاری پایین. حالا دواتو بخور، ولی اینو این کارو بکن، اصلش میاد پایین. ورزش کن، با دوا نمیتونی چربی خونتو بیاری پایین. ورزش کن، بذار چربی بسوزه، بذار استرس بره بیرون. استراب یعنی تو تاریکی. استراب سه تا عامل داره. چند تا عامل؟ چند تا؟ سه تا. یکی تضاده، دومی رنجش، سومی عناد. هر وقت غیر از اینکه شما مسائل نمیدونید، این سه تا هم در شما ایجاد استراب میکنه. هر وقت تضاد داری، چی داری؟ دوچار دلشوره میشی. چند نفر از شما تجربه کردین وقتی میری نزدیک بلندی میشی دلشوره میگیری؟ تازه شما کوهنوردن هستید ها. چند نفر از شما چاقوی تیز و برنده دستتون میگیری دلشوره میگیری؟ چرا؟ اگه از بلندی میترسی، اون یه مطلبه. وقتی نزدیکش اینطوری نه، دلشوره نداری، میترسی، میترسی بیفتی، میری عقب وای میسی. ولی یه زمانی جات هم مطمئنه نردم هست، ولی دلشوره داری بری نزدیکش. چرا دلشوره داری؟ شما خودتون رو دوست دارین یا بدتون میاد خودتون؟ دوست داری. ولی یه طرف هم خودت رنجش داری، میگی نکنی خودم پرت کنم پایین. حالا میخوای خودت نگه داری؟ یه طرف میخوای خودت بندازی پایین. این تضاده. دلشوره میگیرد. یه کسایی رو میبینی دلشوره میگیری. یه طرف میخوای باش مؤدب باشی به نفعت، یه طرف میخوای بزنی تو گوشش. مادر شوهر، احتمال مادر شوهرت هم دلشوره میگیره وقتی تو رو میبینه. خب این دلشوره هست. چرا تضاده؟ هم نفعت هم ضررت. هر گونه تضادی آدم دوچار دلشوره میکنه. دو، رنجشه. وقتی از شخصی برنجید، شانس استرابتو میره بالا، شدت استرابتو میره بالا. به همجه گفتم سرطان روحو بگیرید، دفترچه‌ش هم بخرید. اگه نخریدید سر را بخرید، حتما تمریناتشو انجام بدید. رنجش عامل پرقدرتی است به صورت منفی زندگی ما رو خراب کنه. وقتی از شما کسی میرنجید، بالقوه ببر درست میکنی، چون خطر میبینی، ازش خوشت نمیاد. شما اگه از ببر خوشت بیاد یا ببرم با شما عادت که دست آموز شما باشه که شما احساس خطر نمی‌کنی که. یه کانسپت، یه مفهوم ذهنیه. الان یه خرسی بیاد اینجا در ماشین واسه یه خرسی بیاد همه جیغ میزنن میخوان در رن. خب همینطور که داره داد میزنه زیپا بکشه پایین، یه آدم بیاد توش بگه ببخشید خندید، هم میخندن. حالا تو خیابون میدید در یه ماشین واسه یه خرسی یه دمید میزن تو گوشه. واقعیه. چرا دیگه ازش نمیترسی؟ به خاطر اون برداشت اولیت. یعنی ذهنیت ماست که استرس و استراب ایجاد میکنه. اگر رنجش داری بالقوه دشمنهای زیادی، ببرهای زیادی برای خودت داری. عناد یا دشمنی، دشمنی چه با خودت باشه چه با دیگران، اونم خطره. اگر فرض بفهمید من اینجا وایسادم دارم با شما صحبت میکنم، من شما عزیزان من هستی، شما دوستان من هستید، شما یاران من هستید، حالا من فکر کنم شما همه که دارید منو نگاه میکنید دارید فکر منو خیت کنید، منو بزنید زمین، این تصور غلط رو بکنم، وقت میتونم راحت صحبت کنم؟ همش تو حرفام یه متلکی، یه نیشی، یه چیزی میپرونم. چرا؟ که خطر احساس میکنم. پس اگر شما دشمنی و عنادتون با خودتون و دیگران کاهش پیدا کنه، اضطرابتون هم کمتر میشه، دشمنان ذهنیتون هم کمتر میشه. یه کمال سر محبت ببین، نه نقص و گناه. زیبایی ها رو ببین، وگرنه چی میشه؟ به عیبان نگاه میکنی، آسیب میبینی. پس تمرینتون این باشه تضادهاتون رو پیدا کنید، رنجشاتون رو پیدا کنید، عنادها، خشماتون رو پیدا کنید. ما الان یک بلیه بزرگ در ایران داریم، اکثر مردم خشمگینه، خشمای فروخفته پنهانو، یعنی یک حرف میزنی یه دو میتره که در حال اصلا دلیلش هر چیه داره آسیب میزنه بهت. اصلا همسایه من آدم بدیه، منو اذیت میکنه، حالا اون آدم بدیه، منم خیلی آدم خوبیم، ولی من دارم داغون میشم. خب من نمیخوام داغون بشم، خشمو میذارم بیرون، ببخشیمش، درکش کنیم. تو راه حل ها بهتون عرض خواهم کرد. پس وقتی میگم سرطان روح رو بگیرید، دفترچه‌ش رو بگیرید، این میدونید پول چقدر دارو درمانتون کم میشه، چقدر عمرتون طولانی میشه اگه فقط گوش کنید و اجرا کنید. پس برای درمان شما الان میدونید، برای درمان ورزش کنید، آب بنوشید و بنویسید. یک سری کارهایی است که در راستای پیشگیریه. این پیشنهادات من به شماست. یک، تا اونجایی که میتوانید، تا اونجایی که براتون امکان داره، راز کمتری داشته باشید. این راز تو دلت هست، این گل آتشه، نکنه برملا بشه، نکنه آبرون بره. اصلا هیچ کس نمیدونه، خودت خودت داری آسیب میزنی. من وقتی که نوجوان بودم، من قبل از خیلی مذهبی بودم، خیلی مذهبی بودم، البته فکر کنم الان معتقد بهتری هستم، ولی اون موقع خیلی رفتارهای مذهبی بالاتر بود. من هر خانومی رو که میدیدم، هر دختری که میدیدم، سرم انداختم پایین، خیس عرق میشد و مضطرب میشد. اگه کسی تو خونه نبود، مثلا دختر همسایه میاد یه کاسه شل زرد بده یا کاسه شل زرد چه بگیره، من اصلا دلشوره میگرفتم. چرا دلشوره میگرفتم؟ ها؟ چرا؟ هله؟ خجول بودم. خجولی یعنی چی؟ نمیدونستم در این مورد باید چه رفتاری نشون بدم. نمیدونستم. اگه تجربه مثل شما بود راحت تر بودم. خب پس راز، سعی کنید زندگی ساده تر و بی راز تری داشته باشید. اگر رازی هم دارید توی کاغذ بنویسید، بذارید کنار، خودتو راحت کن. اکثر چیزی که ما فکر می‌کنیم رازه، آبروه، بی خوده. اصلا مردم حوصله شنیدن این حرفا رو ندارن. آقای معظم، من دخترم قبلا ازدواج کرده، البته ما شناسنامه‌اش رفتیم نو گرفتیم، ولی میگیم جنایت من مرتکب شده، ازدواج کرده نتونسته زندگی، این که بابا که اومده میخواد زندگی کنه میخواد زندگی نکنه، ببخشید گروه باباش تو عمرتو داری حروم میکنی که یکی میخواد راجع به تو قضاوت کنه. نکته بعدی که باید رعایت بکنید به خصوص امروزها، یکی از خطراتی که شما رو تهدید میکنه فقره. کاری بکنید درآمدتون از متوسط به بالاتر باشه، به جای که قصه تورم و هدفمند شدن یارانه ها و هی با دولت کلنجار بدی و با این وزارت خونه کلنجار بدی، با میوه فروشی کل کل کنی، با تاکسی کل کل کنی، خود اونم یه گرفتار مثل توه. بابا خب من قبلا اینجا میادم مثلا 8 تومن، حالا 12 تومن میدم. آقا چرا 12 تومن؟ چرا زور میگی؟ آقا چه زوری چی؟ 12 تومن این نرخش 12 تومن. آقا کجا میگی؟ من پول علف خرسه، من از کجا بیارم بدم؟ من حقوقم چقدر تموم بود؟ بابا میخوای تاکسی سوار شی 12 تومنه، پیاده بیا، با اتوبوس بیا، تیک آف کن، باید بگو آقایی که من سوار کن بیاره، پاچه شعبتو بزن بالا. فقر یعنی برای ثروت و شادمانیتون برنامه داشته باشید، برنامه داشته باشید. یکی از دلایلی که من شاد باشید و ثروت من شدید تا طراحی کردم همینه، چون دغدغه است. آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. خب وقتی احتیاج نداشته باشی میتونی فکر کنی، میتونی لذت ببری. من نمیگم خواهی گنج قارون نمیخواد، حداقل 20% 30% متوسط بالا باش. دیره تاپ تاپ نکنه آدم با سر برد شد باید اجاره بده، خود تو دیگه نمیتونی زندگی کنی که، استرس خودش. پس در مورد تأمین ثروت برنامه‌ریزی کنید، اینا دست خودتون باشه، دست کسی دیگه ندیدا. هدف بگذارید. کسانی که هدفمندن استرس و اضطرابشون کمتره. گرچه راهی است پر از بیم، زما تا بر دوست رفتن آسان با بدر واقف منزل باشی. اگه بدونی کجا میری دیگه بیمی نیست، قیمتش هم میپردازی و میای. هدفمند باشید، استرستون میاد پایین، استرابتون میاد پایین، آرامش زندگیتون بر میگرده. یه هدف برای خودتون بذارید، الکی نگردید، وقتتون رو همینطور نذارید پر کنن. همین کاری که شما میکنید دارید برنامه ریزی میکنید برای زندگیتون. به بچه‌هاتون هم یاد بدید که هدف داشتید. امروز برنامه‌تون چیه؟ چی کار می‌خوام بکنید؟ باز در پیشگیریش عرض می‌کنم، بنویسید. همه چی رو بنویسید. هدفتون هم بنویسید. مبلغی هم که می‌خواید به دست بیارید بنویسید. باز نوشتن صحنه ذهنتو خالی می‌کنه، ذهنت آرام می‌گیره. بنویسید آقا پولمو خوردن رفته، چقدر داده؟ 250 میلیون تومان، 300 میلیون پولم رفت. رفت؟ خب میتونی برگردونی؟ نمیدونم. الان باید چیکار کنم؟ الان باید برم بچه‌مو مدرسه بیارم. خلاص بچه‌ت هم مدرسه بیار. نگیری بچه‌ت هم دیر میشه، ناراحت میشه. میخوای داستان براتون تعریف کنم؟ دوست داری؟ من یه زمانی یه بی ام وی 3000 داشتم، هر چی میبردم این تعمیرگاه‌ها نمیتونستن درست کنن. یه روز رفتم و به پسر خالم که در آلمان بود گفتم این منیوال فنی اینو برام از آلمان بفرست. اونم لطف کرد و برام فرستاد. من اینو خوندم و ایبای ماشین که پیش میومد از روی میافتم تعمیر میکردم، درستش میکردم. یک بار متوجه این کاربراتورش خرابه. باور کن من شاید 20 شمع و پلاتین هی برام عوض کردم. بابا جون ماشین شمع و پلاتش مثلا 2 سال 3 سال یه باره. میشه نو خاموش کنی. اینو رفتم نگاه، بعد دیدم که این کارباتورش دو کارباتور است، خیلی تنظیمش سخته، یه دستگاهی میخواد. رفتم دستگاهم گرفتم آوردم تو دفترم. دختر بزرگم اون موقع بچه بود، من تو شرکتم جمعه بود و تعطیل بود، قشنگ ماشین رو واس کردم و کاربوت در آوردم. قطعات ریز خیلی داره. یکیش گم بشه دیگه ماشین روشن نمیشه. تمام چیدم و در آوردم و رو نقشه نگاه کردم، تمیز میکردم، تنظیم میکردم، میبستم. همین که دستم روغنی و درگیر بودم گفت بابا. گفتم چی بابا جون؟ گفت من تشنمه. من گشنمه. دستم پاک کردم و رفتم بیسکویت و اینا براش با شیر گذاشتم، گفتم با اینو بخور. مشغولم تا گرم شدم داشتم تنظیم میکردم اینا، گفت بابا. گفتم که بله. گفت من تشنمه. گفتم دستم پاک کردم و رفتم براش آب آوردم و گذاشتم و گفتم چیز دیگه نمیخوا. رفتم دوباره 10-15 دقیقه گرم که شدم گفت بابا. گفتم دیگه چی میخوای؟ گفت جیش دارم. گفتم یا آب میخوای یا نون میخوای یا جیش داری. خب من چی کار کنم؟ گفت منو ببر دستشویی. واقعا دیم حرف درستی زد. اگه نمیبردم باید شلوارش عوض میکردم، خیلی بدتر میشد. زود دستمو پاک کردم بردمش دستشویی. خانم آقایون، بعض وقت ما درگیر یک کارهایی هستیم، چون درگیر اون کارها هستیم کارهای ساده رو پیچیدش میکنیم. اگر درگیری اونو بنویس بذار کنار، بگو من تا اینجا انجام بده، برو اون کار انجام بده. شما بدهی داری، طلب داری، دادگاه داری، مریض داری، باید غذاتو بخوری، ورزشتو بکنی، استراحتتو بکنی، اصلا بدهی داری، غذا نباید بخوری تا بدهی تو بدی، همه کارتو باید انجام بده و حفظ این تعادل استرس شما رو کم میکنه. نداری؟ خب باید اعلام کنی که نداری. یه آبرو میره. خب باید آبرو چه آبرو؟ پدر در میاد. من یه زمانی سفتم داشت واخواست میشد، بانک ما پول گرفته بودیم، جنگ بود، تمام شهر تعطیل بود، خیلی ناراحت بودم. پدرم گفت چون ناراحتی؟ گفتم بابا سفته موعدش شده، ما کجا پولی رو بدیم؟ گفت جور میشه بابا، جور میشه، نگران نباش. مرد با تجربه ای بود هست. گفتم پیش خودم بودم یه جور میشه، خوش خیاله، جور میشه، چی جور میشه؟ هی هرس میخوردم، فکر کنم هرس بخوریم بهتر میشه. دید من آروم نیستم، گفت بابا یک کلیمی شب خوابش نمیبرد. خانمش گفت که یزغل چیه، چرا نمیخوابی؟ گفت که موسی من طلب داره. گفت چقدر طلب داره؟ گفت 100,000 تومان. گفت موعدش کیه؟ گفت فردا. گفت خب بهش بده. گفت ندارم بده. خب بخواب فردا، خدا بزرگ یه کاریش میکنه. گفت نمیتونم بخوابم. گفت خوابش نمیده. این سر شب پنجره کرد، گفت آقا موسی؟ گفت بله. گفت تو 100 تومان یزق طلب داری؟ گفت بله. گفت موعدش فرداست؟ گفت بله. گفت نداره بده. حالا تو بخواب بذار تا صبح راه بره. اینو به ما گفت پدرمون. ما هم خود خندیدیم و گفتیم باز، گفتیم مرد خوشخیال، خوش به حالش، اعصابش راحت. باور کنیم پول من جور شد. درست قبل از اینکه سفتم واخواست بشه یکی آمد پول داد، جنس رو خرید، رفت کار من را افتاد. بعدم فهمیدم اون سفته مثل 5 روز 10 روز دیگه وقت داشت. استراب داشتم. وقتی شما استراب داری، استرس داری، در حال جنگی، مغزت خوب کار نمیکنه. اگه آرام باشی برنده میشی. بنویس تا آرام بشی. بله همینطوره. خب چون ذهنت درگیره، درگیر ذهنتو بیار رو کاغذ که آروم بشی، برو کارتو انجام بده. خب اون کم تجربه دیگه، به باد بگو کمکت کنه. به من هم کمک کرده. خب خوراک سالم، اینا پیشگیری کننده است. غذایی که میخورید، خوراکی که میخورید سالم باشه. غذای سالم نشونه داره هر چی میتونه به نزدیک به خام باشه، هر چی میتونه نزدیک به گیاهان و میوه‌ها باشه، هر چی میشه پروسس نشده باشه. اگه کنسرو میخوری سعی کن ماهی یه دونه بخوری، بیشتر نخوری. یا سعی کن غذا نداری. این دوستای من، همکارای من تو دفتر میدونن، من تقریبا چون خانوادم اینجا نیستن، اگه پدرم مادرم نباشن، من تقریبا تمام تابستون چی میخورم؟ پیتزا میخورم. نون و پنیر و سبزی، نون و پنیر گوجه فرنگی، نون و پنیر هندونه، نون و پنیر انگور. نون فنگور خیار گوجه. خب پیتزاست دیگه، خوبیش اینه که نپختنش، ویتامینش هنوز هست. چطور بگیم پیتزا؟ همه یه پیتزا سفارش، پیتزا. خب منم پیتزا میخورم، پیتزا انگور، پیتزا هندونه، پیتزا طالبی، پیتزا خیار، پیتزا گوجه فرنگی. چرا؟ برای اینکه من فهمیدم اگه اینطور غذا بخورم سالم ترم. عزیزانم، دوستای جوانم میبینم که چیزبرگر و همبرگر اینا سفارش میدن و من میدونم چه بلایی دارن سر خودشون در میارن. حالا زورم نمیرسه، خودشون میدونن. چیپس، نوشابه، همه اینا بزنین دور. الان خوشبختانه یه دوغی به نام دوغ کفیر هست. کفیر. این دوغو بخورید. یکی از بزرگترین مشکلات ما که اتفاقا بیماری قندم ایجاد میکنه طبق تحقیقات اخیر، ما باکتری های معده‌مون به چند دلیل از بین میره. یکی آنتی بیوتیکه، یکی غذاهای پروسس شده است، میکروبای بد توش زیاد میشه. دوغ کفیر رو که بخورید باکتری های سالم رودتون بالا میره، جذب ویتامین B تون میره بالا، سلامت تر میشه، ایمیون سیستمتون میره بالا. کاری کنید بدنتون سالم باشه. ماست های پاستوریزه کلسیم داره، ویتامین داره، ولی باکتری نداره. کپک میزنه، ترش نمیشه. ماست واقعی ترش میشه. اون که باکتری که ترشش میکنه اون به دردت میخوره. اگه یه جور ماست ترش بود، ماست شیری، ماست ترش رو بخور. به خصوص در تابستان. اگه میتونی پیاز بخور. دهنت بو میده، یه خود ازت فاصله میگیرن، یه خود آدامس میخوری، ولی پیاز رو بخور. درسته که ازت فاصله میگیرن، ولی سالم میمونی، عمرت هم طولانی میشه. به خصوص در تابستان. با غذای گوشتی. پس مواظب آنچه میخورید باشید. خیلی خواب کافی. بلای امروز اینه ما کم میخوابیم زیاد میخوریم. خوب بخوابید. لطفاً خبر گوش نکنید. تلویزیون نگاه کردن، آدمای موفق در امریکا آمار گرفتن. آدمای موفق در آمریکا حد اکثر هفته 3 ساعت تلویزیون نگاه میکنن. تازه اونم برنامه انتخابی. اگه میخواین تندرست باشید، ایمیون سیستمتون خوب کار کنه، خوبم بخوابید، تلویزیون نگاه نکنید. اگه میخواین. من تلویزیون نگاه نمیکنم. اخبارم چکیده خلاصه، اونم تازه اگه به دردم بخوره، اگه اونم نگاه نمی کنم. اخبار چیه؟ منفجر کردن، ترکوندن، خونریزی، جنگ، این پیروز میشه، اون به من چه مربوطه؟ من اصلا کار به من نداره، مثلا دست من نیست. من چرت که زندگی خودم باید بندازم، با زنم و بچه‌ام و دوستان بگم، بخندم، آدم مفیدی باشم، بیام مطلب تایید کنم به دوستان بگم. حالا اخبار گوش کرده باشم، این تورم پدر رو در میاره، جنگ نشه حالا یه دفعه. آخه به من اما چیکار میتونم بکنم؟ ها، سر پیازم، تای خیارم، چیکارم؟ ها، حالا مادر بزرگ منم قصه جنگ رو میخورد، چیکار بخواه بکنی؟ استرابه، استرابای بی خودی که در اختیار شما نیست. حواستون بزن روی کار خودتون، روی موفقیت خودتون. اگه تک تک ما موفق باشیم، کشور موفق باشیم، تک تک ما. خیلی خوب دیگه، جونم براتون بگه، هوای تمیز. چی؟ نفهمیدم. خب نکش. هوای تمیز. میتونی بری پارک؟ میتونی برو. میتونی صبح زود بری ورزش کنی؟ برو. لاغت 2 ساعت اکسیژن گیری کنی. نمیتونی؟ ماشین تو نبر. تو هوا رو کثیف نکن. چرا اونا میبرن؟ خب تو نبر. هوا تمیزه. خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ درخت بکار. دوتا گلدون تو دفترت بذار. تو آپارتمان گل مصنوعی گذاشتی. خراب نمیشه، آبم نمیخواد. باشه. خب باورهای سالم. باورهای سالم سبب میشه اون استرابتون کم بشه. هر وقت انسانی باور کنه که خوش شانسه، هر آدمی باور کنه خدا منو دوست داره، هر کی باور کنه من بزرگتر از مسائلم هستم، هر کی باور کنه من راه حل هر مشکلی رو در هر حالی پیدا میکنم، هر کدوم این باور رو داشته باشه استرابش کم میشه. باور کنی که میتونی. من میتونم. ما بچه بودیم پدرمون یه مثال برای ما زد راجع به مشکلات، توی برنامه تلویزیونی عرض کردن. خب ما میترسیدیم، میگو بابا مشکلات چند تا مشخصه داره، مردم بهش توجه نمی کنن. یک، همیشه چی دوستان؟ چی؟
همیشه.
مشکلات با راه حل میاد. هر وقت مشکل دیدی راه حلش هم بغلش. ولی مردم مشکل ور میدارن دور خیابون، میدونن که من مشکل دارم، کلیدش اونجاست، با خودش اومد. ما نگاه نمی کنیم، حدقه چشممون تنگه، فقط مشکلات رو نگاه میکنیم، به راه حل ها نگاه نمی کنیم. هی خودمون میذاریم به این دیوار. خب نزن به دیوار، در این وره. قبلا اینجا بود، خب قبلا اینجا بود، حالا اینجاست. همیشه با قانون اول، مشکلات با راه حل میان. هر دو رو بردار. دو، هرگز مشکل دیگری رو به تو نخواهند داد. یادم اون زمان کندی رئیس جمهور آمریکا بود، پدرم میگفت که هیچ وقت مسائل کندی رو به شما نمیدن، مسئله شما رو به کندی نمیدن، هر کی مسئله خودشو داره. قانون سه، هر مسئله‌ای در زمان خودش میاد. این زمان که تو میتوانی حل بکنی میاد، قبلش نمیاد، بعدش هم نمیاد. این چه باورای در ما کاشت. چهار، خیلی وقتا راه حل در تأمل و صبوری است. گهگاهی باید صبر کنی. درخت کاشتی میوه میخوای؟ خب تا پای صبر کنی. هی سعی میزنی به درخت میوه بده، نمیدیدی اون میوه کلا میافته دیگه، هیچی نمیشه. بعضی وقتا باید صبر کنی، بیقراری نکن. کاشتی حل کرد، برو خودش حل میشه. ما این با این باورها بزرگ شدیم. نه که تو زندگیمون نمیترسیم، ولی همیشه فکر کنم خب ترسناک هست، ولی من زورم هست، اندازش میرسه. باورهای ساله. خداوند منو دوست داره، شما رو دوست داره، رگ گردن به من نزدیکتره. حتی اونجایی که من تک و تنها هستم و میترسم، این خدا رگ گردن به من نزدیکتره. اینو باور کن دیگه. باید باور کنی. اگه باور نمیکنی خب نمیکنی دیگه. یکی از پرتگاه افتاد، یه ریشه درخت چسبیده بود، داشت پایین رو نگاه میکنه، گفت خدایا پروردگار به ما کمک کن. یه صدای بمی اومد، گفت ای بنده من آن ریشه را رها کن. خب پایین رو نگاه کرد، گفت ما کمک خواستیم. بعد صدای من گفت اون ریشه را رها کن. خب پایین رو گفت کسی دیگه بالا نیست؟ اگه باور داری باید رها کنی دیگه، اگه باور نداری چه کمک میخوای؟ ما میگیم به خدا ایمان داریم، ولی میریم دنبال پارتی. میگیم خدا روزی ما رو میده، ولی میریم پاچه‌خواری رئیسمون که به ما یه قرون بیشتر بده. خب ایمانمون ضعیفه. من کاری ندارم، اما به خودتون مربوطه. من مثلا ملای مذهبی نیستم، ولی میدونم باورهای سالم آدم سالم نگه میداره. روحانیون تمام ادیان، هر دینی، روحانیون واقعیشون که با اعتقاد کار میکنن، دینداری میکنن، عمرشون طولانیه، کمتر هم مریض میشه. چرا؟ برای اینکه استرابها و استرساشون کمه. مثل این عزیزمونی که خشم تو دلش وجود داره که پیله کرده یکی بمیره، اون بمیره مسئله من تو حل نمیشه ها. ما مسئله خودمون رو حل کنیم، این مرد یکی دیگه میاد، اون مرد یکی دیگه میاد، اونا میخواد چیکار؟ همه رو بکشی؟ من باید چیکار کنم؟ بهتون گفتم دیگه، گفتم استراب از چی به وجود میاد؟ تضاد، رنجش، خشم، عناد. استراب داریم، منتظر یکی بمیره، فکر میکنیم اون بمیره مسئله حل میشه. نه، دلت پاک باشه، مهربان باش. و الان بهتون عرض میکنم نکته بعدی پذیرشه. چی دوستان؟ پذیرش رو ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم پذیرش یعنی موافق بودن. نه، شما شاید جاتون بهترین جا نباشه، بهترین صندلی نباشه، ولی پذیرفتی، داری لذت میبری، داری یاد میگیری. ولی اگر نپذیری، من دارم مطلب رو میگم، حالا 80% رو میتونی بگیری، ولی 80% نمیگیری. هی قور میزنی، هی قور میزنی، هی ایراد میگیری. پذیرش یا بپذیر. ما یه دوستی داریم، فامیلی داریم، اینطوری. چای گرمه، چای گرمه. گفتم اونو بده به من. ازش گرفتم، باد بزن ازش گرفتم. کوچی. گفتم تابستونه. بپذیر. تموم شد. من امروز با تاکسی اومدم، باغ داغ و نماد از خونه اومدم خونک، اومدم داغ، گفتم تابستونه، تیر ماه. در ضمن برای اسارت نمیبرنده، میخوای بری پول بگیری، میخوای بری حرف بزنی، میخوای ابراز وجود کنی، همش هم کیفه. اصلا نفهمیدم چجوری اومدم اینجا. تمام راننده های آژانسی که من باشون میرم میام، خودشون میگن، میگن تا اسم شما میاد ما میخوایم با شما بیاییم. حتی در ساعت شلوغ. میدونین چرا؟ برای اینکه من بهشون ثابت کردم هر وقت من تو مسیر باشم ترافیک نیست. گفتم مثلا ترافیکی وجود نداره. چجوری؟ علامتو میگم. اول که سوار میشم میگه اخ این همت لعنتی بازم شلوغه. گفتم ببین آروم آروم. من به توی قصید بخوام بگم هیچ کس نشده شب اینجا بخوابه به خاطر ترافیک. میرس این ترافیک باز بشه روان هممونم میریم. حالا بشه صحبت خودم بکنیم. خب این ترافیک یه روبه دیگه ها، یه روبه مثلا 5 دقیقه بالا پایینشه و همطور میشینیم گپ میزنیم میرسیم. خودشون میگم یعنی آقای معظم ما نمیدونیم چرا با شما میام، مثلا ترافیک نیست تو اوج ترافیک نیست. مغزشون بله. اصلا سی دی من حلال ترافیک، من نمیدونم چرا پلیس راهنمایی نمیگیره اینا رو. این مال پذیرشه. پذیرشه. شما اگه نپذیری که شایسته ثروت هستی، آسمون و ریسمون به هم بپیوندن، شما پولدار نمیشی. بپذیر. آقا اینه. شما باید بپذیرید که هدفمند شدن یاران ها میبایست صورت بگیره. این تازه آغازشه. گرونتر هم میشود. از این هم گرونتر؟ بله میشود. ما چه کار کنی؟ بپذیر برو جلو. چون اون انرژی که داری برای ایجاد ثروت، برای یافتن راه حل داره صرف مقاومت میکنی. مقاومت با چی که اصلا حریفش نمیشی. دولت حریفش نمیشه. من چه کارم یه تنه میخوام اقتصاد رو حل کنم؟ میشه. وقتی تو چرا حروم میکنی؟ بپذیر برو جلو، راه حل پیدا کن. من در تمام مدتی که صنعت تو صنعت بودم، شرکت داشتم، شرکت ما میدرخشید، موفق، شماره 1. میدین چرا؟ به همه بچه‌ها گفته بودم به ما ارز نمیدن. ارز دولتی نه، برای ما داستانه. این مال خودشونه. همیشه جنستون رو با ارز آزاد حساب کنید. ما قیمتمون همیشه بالا بود، همیشه خدا بالا بود و همیشه هم موفق بودیم. میدین چرا؟ بلکه ما جنسون پذیرفته بودیم، جنسون اینطوری تولید میکردیم، اون نصف وقتش میاد تو وزارتخونه که ارز بگیره. ما اصلا نمیرفتیم، کارمون میکردیم. آخر سرمون مجبور شد ورقشو آزاد بخره، سیمشو آزاد بخره. هم گفتم بابا این ارز مال خود دولته، بده به شرکت دولتی، به من تو نمیده. اگرم میدادم خیلی خوشحال میشدیم، نه که نگیریم، میگرفتیم. ولی موفق بودیم بلکه پذیرفته بودیم این رونده. با شرایط نجنگید. به خود شرایطی در اختیار شما نیست. بارون میاد چرا قور میزنی؟ چرا سرده؟ آه تقویم نگاه کن، دی ماه. خب پس چی؟ پذیرش میخندید ولی اونجا که باید بپذیری شاید نپذیری. آقای چیه؟ چرا دقیقه هرس میخوری؟ آقا این شوهر من چیه؟ موقع سک میاد خونه. کی میاد؟ 10-11 میاد خونه. چیکار میکنه؟ من نمیدونم چیکار میکنه. آقا چیکار میکنه؟ هیچ. صبح تا ساعت 2-3 کار میکنه، میام خونه نهار میخوریم، یه شرکت دیگه کار میکنیم، مسافر کشی میکنیم. مش بپذیریم، موقع زندگی کنید. میتونی یه کار راحت بهتر، راحل بهتر. غر نزن. قور زدن هم خودتو خراب میکنی، هم روحیه اون طرف رو خراب میکنی. در ذهن شما فکر مونید چرا مردا دیر میرن خونه؟ چرا بچهای تینیجر میرن دیر میرن خونه؟ برای که قر میشنوه. دختر من میاد خونه، من میام پدر جان اینطوری زندگی اینه، باید اینطوری زندگی کنم. باز من دارم نصیحت میکنم، پس نصیحت میکنه، دارم جون به سر میشه. من یه روز دخترم از کانادا زنگ زدم باهاش، گفت بابا آره من تو رستوران کار میکنه، دانشجو هم هست تو رستوران کار میکنه. یه دوتا مشتری اومد خیتشون کردم، مچشون پیچوندم، حالا من مارکتینگ خوندم و اینا، به شهر دادم که نه این روش غلطه، این کارو نباید بکنی اینا. یه خود صحبت کردیم، گفت بابا، گفتم بله، گفت میشه حرفامو گوش کنی نصیحتم نکنی؟ یه عجب گندی زدی. گند زدم، ارتباطو قطع کردم. چرا؟ من فکر کنم همه چیز رو من بلدم، همه فکر کنم همه چیز رو بلدم. یه داستان براتون تعریف کنم؟ فرمودید؟ ما بچه بودیم، نشسته بودیم صبحونه می‌خوردیم، 4 تا داداش بودیم، من بزرگترش بودم، نشسته بودیم صبحونه می‌خوردیم، پدرم شروع کرد به صحبت کرد که ما بچه بودیم چیکار می‌کردیم، از این ده می‌رفتیم به اون ده، نمیدونم گوسفندا رو اینطوری می‌کردیم، با گرگ می‌جنگیدیم، نمیدونم فلان می‌کردیم، هی خودش تعریف می‌کرد، هی سرکوف به ما می‌زد. پدر بزرگ خدا بیامرزون تو حیات داشت جو سیگار می‌کشه، قدم می‌زد سیگار می‌کشید. بعد که شور برش داشت گفت بابا اینطور نبود. ما هم گوشه میم با حضورون چی میگه. اونم با اون لحجه آشتنش گفت آقا جان تا آنجا که ما سراغ داریم تو خیلی شرور بودی. این نه خیلی اهلا. همین دستی که شما زدیم ما برای بابا بزرگم زدیم. اینقدر خوشحال شدیم. اینقدر خوشحال شدیم که دیگه نطفش بسته شد دیگه. بابا ویلمون که هی نصیحت میکنه. یه آقای دیروز اونجا نشسته بود. میگه پس من چیکار کنم؟ دخترمو راهنمایی نکنم؟ گفتم میخوای دخترتو راهنمایی کنی؟ میخوای تو قشنگ 100% موفق بشی؟ گفت آره. گفتم بهش نگاه کن، قشنگ که موفق بشی میشه بدبخت مثل تو که نمیتونه با بچهش تماس بگیره. بازم میخوای نصیحتش کنی؟ وقتی من دارم به بچه‌م حرف میزنم ایدئالش میشه من دیگه، من خوشحالم، من موفقم. پسرم بیا اون راه و رسم زندگی رو بهت یاد بدم. حالا قرض داره، اجاره نشینه، با خانمش اختلاف داره، مریضه، لغوه گرفته هزار، میخواد به بچه‌ش درس زندگی بده. این خودتی ها، نخند خودی. بابا اون کسی که میخواد من تو رو نصیحت کنه باید اول به خودش نگاه کنه، کجای کارو گرفته، خوشحاله، زندگی متعادلی داره، آرامش داره، فهیمه، مردم دوستش دارن، احترام دارن، اعتبار داره. خب بیاد منو نصیحت کنه، من بوش اصلا نصیحت نکنه خودمون میریم سراغش. کیه که دنبال آدم موفق نره ازش الگو نگیره؟ چرا آنتونی رابینز اون ور دنیا یک کلمه حرف میزنه 30-40 میلیون جوان اینجا برن یادداشت میکنه؟ الگوه براش. چرا ماشو سیخ میکنه اونم سیخ میکنه؟ الگوه. اگه میخواین در بچه‌هاتون اثر بذارید، استراب خودتون رو و دیگران رو کم کنید، نصیحت نکنید، الگو باشید. وقتی شما میخواین چیزی رو ثابت کنید، هم خودتون در خطر میندازید، همونو در بحث کردن به جای ثابت کردن در پی حقیقت باشید، نه در اثبات حقیقت. بگید من دنبال با بچه‌ت صحبت میکنی، ببین حقیقت کجاست، واقعیت کجاست، اونو هم شما یاد میگیری، همون خیلی هم خوبه. ولی وقتی میخوای اثبات رأی کنی، چی؟ اثبات رأی استرس میاره، جنگ دیگه، دشمنای ذهنی. و اگر میخواهید که اثبات رأی نکنید، آرامش داشته باشید، به دیگرم آرامش بدید، در رفع خجولی کنید، خجولیتون رو حل کنید، ترس از انتقاد رو کاهش دهید، نه ترسید ازتون انتقاد کنن. اگر من اینجا که هستم، وقتی من میام صحبت میکنم، مثل 300 خورده نفر اینجان دیگه، 600 تا چش داره من نگاه میکنم، تکون بخورم میتونه ایراد ازم بگیره. اگر من با این دیدگاه بیام، اصلا نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم فکر بکنم، چون همش میخوام مقابله کنم. اما چیه؟ من میام آقا تو این 300 نفر 10% هم که راضی نباشم میشه 30 نفر. 30 نفر بخوام من انتقاد کنم. حالا من حواسم باید بزنم به اون 30 نفر یا به اون 270 نفر. به 270 نفر. اینا که با هم موافقه رو ول میکنن میرن به اون چرا مخالفت میکنه؟ بابا این موافقه فعلا با این دریا. میخوام برم به یکی ثابت کنم حرفم درسته. خب این که داره بدون یه درسته باش کنار بیا. چرا اون موافق نیست؟ خب نمیخواد موافق باشه. شما به دنیا نیومد رضایت همه جلب کنید. ما خوشبختانه تا پایان شهریور ماه به همت نماوا و آقای خطیبی یه سری سمینارها کارگاهی گذاشتیم اینا رو میپوشونه. برای رفع خجولی، انتقادپذیری که مهارت‌های جزء مهارت‌های زندگی است. شاد باشین، ثروتمند شوید. حتما برنامه بذارید. ببینید تو شما الان یاد گرفتین اینا راه حل شه. وقتی اقتصاد اصلا فکر کردین که اقتصاد زندگی رو توسعه بدی. دیگه فکر گرونی نیستی که. داری فکر می‌کنی چجوری اینو جبران کنی؟ میری دنبال رشد تا مقابله کنی. هم خودت راحتی، هم همسایه‌ت راحتی، هم همسایه‌ت راحتی. میگه آقا همینه. یه خود بچه کمتر مصرف کنیم، یه خود جمع جور بخوابیم، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه درستش میکنیم، راه حل پیدا میکنیم. آقا نمیتونه پول در بیاره، به خانمش دعوا میکنه. آقا یه جا دیگه خسته، چه شریک تو، چه دست راست تو قطع میکنی، بلکه عصبیه، بلکه استرس داره، دست خودش نیست. در حقیقت این دوتا از ترسهای ما هستن. اگر میخواید که استرس و استرابتون کم باشه، باید شجاع باشی. چی باشی؟ شجاع. شجاعت. ما برعکس دو تا ترس داریم. با دو تا ترس بزرگ میشیم. به بچه هاتون این رو آموزش بدید. ما با ترس از شکست، ترس از ترد شدن، نشنیدن، دوستمون نداشته باشن. کسانی که با این ترس ها هستن شجاعتشون پایین میاد و استرابشون میره بالا. چرا آمدن در اینجا صحبت کردن برای اکثر آدم ها سخته؟ چرا سخته؟ نه خب چرا میترسه اشتباه کنه؟ خب اشتباه کن. مگه من اشتباه نکردم؟ من اشتباه نمی کنم. من همیشه اشتباه میکنم، ولی یاد میگیرم از اشتباه. و اگر من اینجا بیام همه حواسم به این باشه که اشتباه نکنم، دیگه انرژی برام نمیمونه که حرف بزنم. دارم به دو تا ایراده فکر میکنم، به دو تا منقدین دارم فکر میکنم، نه به اونا که منو دوست دارن، نه به اونا که دارن به من توجه میکنن. یاد بگیریم شجاع باشیم. شجاعت این نیست که با شیر و پلنگ در بیفتی. شجاعت اخلاقیه. یعنی تحمل شنیدن آرای مخالف رو داشته باشی. دلیل نداره همه شما به یک میزان از اینجا خوشتون بیاد. دلیل نداره شما همه به یک میزان از من خوشتون بیاد. دلیل نداره همتون به یک میزان سود ببرید و استفاده ببرید. اصلا دلیلی نداره. همین که متوسط به بالاست خوبه. اون دیدگاه ها رو هم نگاه میکنیم، گوش میکنیم، بعد بهتر میکنیم. کسی بوده دیروز تو این سمینار شرکت کرده باشه؟ عاقل تر از اون که پولتون دوبار خرج کنیم. بله آقای خطیبی بوده، امیر حسین بوده، بچه دیگه بوده. این سمینار با دیروز فرق نمیکنه؟ با دیروز فرق کرد. یعنی اگه شما سمینار من پشت سرم میذارم بیایید، فرق میکنه با هم. امروز سازمان یافته تره، منسجم تره. چرا؟ دیروز یاد گرفتم. تازه قبلا هم نگذاشته بودم ها. بزن دستو برای من داره دست میزنه بابا. بزن بابا. مرسی. بابا منم آدمم، تشویقم کنی بهتر سرویس میدم. شد. مرسی. خوشحال شدین فهمیدین منم آدم ها. خب تشکر کنید، خواهش کنید، استرستون کم میشه، استرس دیگران هم کم میشه. اصلا نگران نباشید، خواهش کنید، هیچ دیگران نباشه، از اقتدارتون کم نمی کنه. خانم آقایون، چرا ما فکر میکنیم هر کی قدرتش بیشتره باید تحکمش بیشتر باشه؟ قوی ترین مقام جهان کیه؟ کی به شما دشنام داده؟ کی زده تو سرتون؟ کی زور بهتون میگه؟ تازه میخواد ببرسد بهشت، راه نمایید میکنه، میگه این کارو بکن به نفعته، این کارو بکن به نفعته، به تذکر میدم، یادآوری میکنم، تشویقت میکنه. خداست. مثلا بیاد بگه دور از جون، دور از جون، بی شرف ها، برید دیگه، کار خوب بکنید. کی همچه حرفی زده؟ با مهربانی، با ادب، با نزاکت، پیشنهاد، راهنمایی. پیامبرم که فرزه، پیامبرش هم خوش اخلاق، تمیز، خوشگل، اند زیبایی، اند اخلاق، تمیز. خب تمیز باش، خوشگل باش، قشنگ حرف بزن، استرس رو خودت نذار، استرس رو دیگران نذار. همه این که میخوای جست بگیری، به یکی جست بفروشی، فخر بفروشی، استرس میگیرد. اگه گوش نکرد چی؟ اگه خیت شدم چی؟ بعضی به من میگه آقای مازه تو هنرپیشه هم میشودی خیلی موفق میشودی. چرا اینو میگه؟ من هنرپیشه دوست ندارم. من تمام این کارهایی که میکنم به یه منظوره، این مطلب منتقل بشه، این عزیزانی که میانجا شاد برن، رنج نبرن. من اوایل که اومده بودم ایران، گفتن آقای معظمی از کانادا تشریف آوردن، خیلی به ما عزت احترام می‌ذاشتن توی بخصوص سازمان‌های دولتی. ما هم می‌رفتیم می‌گفتیم بچه دست عقب، نفس عمیق، همه نفس عمیق، یک دو سه یا حالا چه اتفاقی رخ می‌ده؟ می‌گفتیم آقای همه دست عقب، مدیران یک دو سه یا همه به هم دیگه یا. چرا اینطوری می‌کنی؟ قشنگ نفسن. بعد میشه خودش میگه ما رو ببین، این همه پول دادیم آقا بیاد دیگه، پولمون هم نمیدادم، دعوتمون هم نکردم. ها خب من میتونم حرفای قلمبه سلمبه بزنم، من میتونم هم براتون اسلاید پخش کنم، مثلا ننویسم، همه از قبل آماده پخش بشه، من توضیح بدم رو اینا، یه خودم قلمبه سلمبه بگم که اصلا متوجه نشی من چی میگم. ها خب چه فایده ای داره؟ شما الان من با شما صحبت میکنم، احترام به شما کم، احترام شما به من کم شده، من شما رو میخندونم، شاد نگه میدارم؟ نه، تا دوستام هم داریم، تو سمینار بعدی هم شرکت میکنی، محصولات من بهتر میخواد، دلیلش هم که همینطور پشت سرم من سمینار داره. من به شما یه جور نگاه میکنم، میگم که من از خداوند خواستم یه آدم موثری باشم، زندگی من فراخ باشه، راحت باشه. خداوندم به ما لطف کرده این خانم آقایونو میفرسته تو سمینار من. تمام شما معرفتون خداوند آفریدگار جهان. تازگیام فهمیدم خداوند مسلمان نیست. خداوند فراگیره، همه جهانه، هر چی هست و نیست خداونده. من نفرت به دلم راه نمیدم کسی رو نفرین کنم، نمیتونم به خداوند تعیین تکلیف کنم اونو بردار، اونو بذار، اونو بشی، امر بر من نیستش که. اصلا به من چه این فضولی ها؟ همین که به من حق حیات داده، همین که به من اجازه بیان داده، همین که این کلامو در دهان من جاری میکنه، با تحسین کنیم، تشکر کنیم، تقدیر کنیم که همین کارام میکنیم. آفرین. وقتی که از پذیرش صحبت میکنم، از این شجاعت صحبت میکنم، از تشکر و خواهش اینا صحبت میکنم، همه رو میخوام برسونم به یه جا. ما بشر هستیم. تمام کارتون برنامه ریزی کنید، هدفمند باشید، بگید چی میخواید، براش بایستید، تلاش کنید، اما در ته قلبتون، این بستر کارتون، بستر کارتون باید یک چیز باشه و این توکل با سلب مسئولیت از خودمون فرق میکنه. توکل نیست که بنشینی بگی خداوند و مرا آن ده که آن به. اصلا همچی چیزی نیست. خداوند همچی کاری نمی کن. جای تو تصمیم نمیگیره، بر تو هم چرتکه نمیندازه. وقتی هم که اولین بار من این شعر رو شنیدم خیلی عصبانی شدم، ناراحت شدم، چرا حافظ از این حرفا میزنه؟ بعد رفتم خوندم، دیدم بیت اولش رو نمی نویسن. به سال تو ز عمر جاودان به، خداوند و مرا آن ده که آن به. وصال تو بهم بده، عمر جاودان نمیخوام. وقتی همشو بخونی میفهمی که درست گفته. خداوند مولانا خیلی آدم رندیه، یعنی اصلشو میخواد، اصلو میخواد. یادتون باشه توکل یعنی که من بدونم یک نیروی در جهان هست که جاری است، از رگ گردن به من نزدیکتره، منم جزء اونم، منم جلوه اونم و این حساب کتاب داره. اگر قوانینش رو رعایت کنم من محکوم به موفقیتم. منو برای موفقیت خلق کرده، منو برای تندرستی خلق کرده. خانم آقایون، تمام اتفاقاتی که در استرس در پدر بزرگ و مادر بزرگ ما رخ داده شما میدونید برای چی بوده؟ برای چیه؟ برای بقاست. اینا رو برای بستن رگ قلب درست نکردن، اینا رو برای کشتن من و تو درست نکردن. اگر اینها ما رو میکشه برای چیه؟ ما قوانین احترام نمیذاریم، قوانین خلقت رو نشناختیم، توقع زیادی، لوس بازی در آوردن، ناشکری کردن، تشکر نکردن، دو قرتونیمون باقی بودن، توقع پشت توقع. در ذهن تحرک نداریم، زیاد میخوریم، کم میخوابیم، تمام این خلاف قوانینه. به همین جهت مجازات میشه، نه که خداوند میخواد ما رو مجازات کنه. ما خودمون خودمون رو مجازات میکنیم به خاطر جهلمون. دیگه شما الان نمیتونید بگید من نمیدونم، نمیدونستم. الان میدونید، الان ورزش میکنید، قول دادید 6 تا 8 لیوان آب تمیز میدوشید، افکارتون رو مینویسید، مواظب هستید، هم خوراک خودتون هم خوراک فرزندانتون، چیپس و نوشابه و این چیزا رو پفک و اینا از زندگیتون دور کنید، یواش یواش به جاش چیزای سالم بیارید. میدونید الان در کانادا سال هاست که لواشکه، تغذیه بچه ها لواشکه. میدونید تو مدارس بچه من که رفته کلاس اول بهش یاد میدن میوه چیه، چه خواصی داره، همون کاری که پدران ما میکردن. خانم و آقایون باور کنید دم پخته خیلی بهتر از پیتزای پخته بیرون. خجالت نکشید، اشکنه بخور. ما تابستونا بچه بودیم غذا ما آبدوخیار و کشمش و گردو بود، چرا باید اینو بذاریم کنار خجالت بکشیم؟ این ما رو نجات داده تو قرون و اعصار. چرا من تو تابستون باید گوشت بخورم؟ چرا باید کباب بخورم؟ جون از همه ارزونتر. نه، اول تندرستیتون دریابید. شما باید باشید، اول باید خودتون باشید، خودتون دوست بدارید، به خودتون احترام بگذارید و کاری کنید که هم طولانی عمر کنید هم با کیفیت. مریض نشید. آدم ها مریض، برای مریضی ما ساخته نشدیم. من پیش پزشک قلبم که در کانادا میرم، خیلی مرد روشنیه، بهترین پزشک قلبی که تا حالا پیدا کردم، همه حرفاش حکمت داره. میگه یکی از بزرگترین عوامل ایجاد دیابت نوع 2 و بیماری قلبی یخچال فریزره. توش غذا هست، داره تلویزیون نگاه میخوری، اصلا ما همچین کاری نمیکردیم. ما کره میخوردیم، دوغ میخوردیم، ماست میخوردیم، پرچرب هم میخوردیم، ولی میرفتیم شکار، میرفتیم پیاده روی. یکی از دوستان من که ایشون هم مشکل بسا قلبی پیدا کرده، بهش گفت دکتر من میتونم گوشت قرمز بخورم؟ گفت بله، به دو شرط. گفت چه شرطی؟ گفت یک، دنبال گاوه کرده باشی، یا صاحب گاوه دنبالت بو کرده باشه. ببین چه جوری گفت که ما یادم نره ها. همه رو میگه باید ورزش کنی، باید تلاش کنی، گوشت قرمز بخور، باید راه بری. اگه راه نری، ورزش نکنی، تمام پدر درد میاد، بدن نمیتونه راه هضم کنه. مواظب خودتون باشید. و اما کلام آخر، بهتون پیشنهاد بکنم سمینارها، کارگاه‌هایی که براتون گذاشته میشه، تمام با هدفه، یعنی یه مجموعه است که به شما کمک می‌کنه زندگیتون متعادل بشه. اینا هزینه نیست. به جای پول دوا بدی، پول دکتر بدی، پول چیزی که می‌خوای در آینده بدی، الان به زبان خوش، به جای پول بهره بانک بدی، اینا بیا صرف خودت بکن، یاد بگی، ثروتمندتر باشو، شادتر باشو، استرابا و استرساتو کم کن که عمر طولانی داشته باشی. خانم آقایون، اول ازتون متشکرم که تشریف آوردید. بهتون پیشنهاد میکنم نیایش کنید، خلوت کنید، مدیتیشن کنید، هر جوری که راه و رسمتونه. جون هر کی که دوست دارین، به خاطر هیچ کس این کار نکنید، به خاطر خودتون بکنید. اگه نیایش کنید به خاطر نزدیکی به خداوند، هم که در نیتش هست، واجب قربت ان الله. بی خودی من دو تا رکعت نماز بخونم، اون به من حاج آقا من امتیازی بده، این امتیاز، اینا ریاکاری، استرس تام بیشتر میکنه، بدبختتر تام میکنه. خود خدا رو که داری، به احتیاج به من نداری. باش حال کن، به زبون خودت لذت ببر ازش، و و بدون که تنهات نمیگذاره، بدون که خیلی با معرفته و هیچ کسو تنها نمیذاره، هیچ کسو. تا به حال نشده، تا به حال نشده. من در بدترین شرایط زندگی، من دو تا چیز فهمیدم. وقتی خیلی شرایط بد تو زندگی میاد رخ میده، اینو فهمیدم. از کسی غیر از خدا مدد طلبیدم. و هر وقت خواستم، هر وقت از صمیم قلب خواستم، شگفت‌انگیز در آواز شده، شگفت‌انگیز در آواز شده. این تجربه حقیقی منه. من آدم تحصیل کرده هستم، مدارک بالایی در تحصیل و علم و دانش دارم، خیلیم چیزم فنی و تکنیکالم. بهتون اینکه میگم تجربه زندگیمه، حقیقت داره. به خاطر بهشت و جهنم بودن بهتون نمیگم، اصلا این واقعیت جهانه. میخواین قبول کن میخواین نکن، خودت ان شاءالله بهش یه روز بهش میرسی. و اما کلام آخر، اگر میخواین استرس و استراب و این از زندگیت رخ بربنده، این داستان رو خوب گوش کن. آماده هستین؟ به عادت معلوف من همیشه سوار تاکسی میشم میرم. آقایون راننده ها هم با هم اخت شدیم. یه روز تو بزرگراه که میرفتیم، این آقای راننده به من گفتش که آقای معظمی، خودمونی ما، اون قدیما چه حالی داشت. میرفتیم شاه عبدالعظیم، این کاسه ماستا، کباب کوبیده ها، چی میچسبه؟ با اون ریحون و پیاز و پموش میزده میخورده. خیلی تعریف کرد. خب من بعضیش یادم میاد، چون خودم هم رفته بودم. بعد گفت چه صفایی داشت، مردم چه صفایی داشتن، چه روزگار خوبی بود، چه هم تو تعریف کرد. من هم تو گوش کردم. بعد آخرسه گفت جون من قبول نداری آقا معظمی، اینطور نیست. گفتم حرف دلم بزنم بهت. گفت بفرمی. گفتم آقای راننده، حالا اسمش هم گفت، میدونی بهترین زمان چه زمانیه؟ همین زمانی که توی زندگی میکنی. گذشته که گذشت در ید اختیار من و تو نیست، آیندم که نیامده. اقتدار ما در این لحظه است. یعنی الان من به شاه عبدالعظیم فکر کنم، همین الان از دست دادم، این درخت را از دست دادم، شما را از دست دادم، دوستم و عزیز محمد را از دست دادم، دارم به شاه عبدالعظیم فکر میکنم. شاه عبدالعظیم کسی وجود نداره، تو ذهن منه فقط. بهترین زمان عمرتون چه زمانه دوستان؟ همین الان، همین اکنون، هم اکنون. گفتم بهترین یار، بهترین چی؟ بهترین یار کیه؟ اون که کنارته، اون که کنارته، چون خدای بخواد کمکت کنه از طریق اون یارت کمک میکنه. خب گفتم ببین من کسانی دارم که عاشق منن، مخلص منن، دوستم هم دارن، جونشون هم واسه من میدن، حاضرن بدن، ولی الان من برای مشکلی پیش بیاد کی کمکم میکنه؟ شما. اگه برای شما مشکلی پیش بیاد کی کمک میکنه؟ من. بهترین یار اون کسیست که کنارته. اگه شما همین الان یکی حالش به هم بخوره، بغل دستش میفهمه، میگه آقا یه کسی بیاد حالش به هم بخوره. مادرش نمیفهمه، برادرش نمیفهمه، پسرش نمیفهمه، دخترش نمیفهمه. اون کسی که کنارته بهترین یاره. و اما بهترین غذا، بهترین خوراک. کدوم خوراک؟ خوراک زبان؟ بهترین خوراک اون خوراکیست که در سفرت نونه، نیره، نمیدونم بوغلمونه، هر چی هست، همون خوراکی که در سفرته بهترین خوراک زندگیته در این لحظه. ممکنه بهترش هم بیاد، ممکنه نیاد. و من تعجب میکنم، یه بار مهمونی رفتیم، نشستیم داریم غذا میخورد، صبح خوراکی آوردن، صابخونه زحمت کشیدن، کباب میخوردم، خوشمزه هم بود. گفت که چقدر خوشمزه بود خانم فلان، آقای فلان، دستشون رو درد نکنه. آقا کباب، واو، سراب. ما تو کاناداییم. سراب یا کبابایی داره آقا. این هوا. شاید هم بود. تو دهن میذاری مثل حلوا. آب میشه. من گفتم که اول نگفت سراب. گفتم خب این کبابا کجا هست؟ گفت سراب. گفتم خب برو برده بیار. کجا بیارم؟ گفتم خب این کباب دلداری میخوای بهترین کباب دیگه. چرا اینه حرامش میکنی؟ آقا بستنی که پدر جاده لیست میزنه، بستنی، یه بستنی فروشی بود، محمد آقا بستنی فروش در محله ما، یه خور بخر بیار، مرد بابا. نیست یعنی استعداد عجیبی داره در حرام کردن لحظه، در حرام کردن لذت ها، در چیزی که وجود نداره داره بهش رفرنس میده. کجا؟ چی میگی؟ هر وقت چیزی در صفت خدا رو شکر کن، با لذت بخور، با لذت بخور. سپاسگزار خداوند باش، سپاسگزار تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک باش که در کارن که من و تو اینجا بنشینیم و لذت ببریم. خانم آقایون، همه ما ایرانی ها به نوعی تو خرخره احساس اچاف میکنیم. حقمونو خوردن، حقمونو خوردن، حقمو بده، حق یه جوری هم حق میگیرن، مرغ حقم نمیگه. از پدرش، مادرش، دولت، زمین، زمین، خدا. خدایا چرا من؟ من شما کی هستی؟ چرا اون مریض میشه؟ هیچی نیست، تو مریض میشه؟ چرا من؟ اینا رو باید اگه میخوای استرست کم بشه، باید متواضع، مؤدب، مهربان و شاکر باشی، سپاسگزار باشی. از خداوند سپاسگزار باشی. نمیگم کم نداریم، نمیگم مشکل نداریم، نمیگم مسئله نداریم، همه اینا هست. ولی از اینی که داری اول سپاسگزاری کن. اول سپاسگزاری کن بعد بیشتر بخوا. خانم آقایی که میان من سوال میکنن میدونن. آقا یه سوالی سر خیلی کوچولو، حالا به اسم یه حال بفهم. میگن چیکار کنیم چیکار، میگم مثلا به نظر من این کارو این کارو باید بکنیم. حالا اون مسئله دیگه هم دارم که مامانم تو یه بابام کرد، میگم ببخشید. یه چیزی یادت نرفت؟ یه چی؟ من تشکر کن. یه سوال کردی من نظرمو گفتم غلط یاد دارم. اول تشکر کن. نه من آخر سر همه یه جا تشکر میکنم. بله نه ما قسط قبول نمیکنم. همه هم تشکر. شاید سوال دوم تو نتونستم جواب بدم. تشکر کن. سپاسگزار باش. یه روز در محضر استادم بودی. ایشون گفت ما تا خرخره مدیون انسان هستیم. مدیون جهان هستیم. مثلا گفت نونوا میاد این کارو میکنه، کفاش این کارو میکنه، پلیس این کارو میکنه. میگه استاد نونوایی که میاد صبح کله سر میاد برای روزی خودش میاد، به خاطر من که نمیاد که. ما گفتیم که استاد آچمز شد دیگه. گفت همینطور که شما میفرمایید. جالبه بدونی که اون دوزی هم که زودتر از اون میاد خونه تو میزنه، اونم برای روزی خودش میاد. ولی از روزی یکی به تو خیر میرسه، از روزی یکی به تو شر میرسه. ما مدیون هستیم به انسان ها. دوامونو، جادهمونو، برقمونو، آبمونو، امنیتمونو، خونکیو سالان داره اینجا حمایت میکنه، یکی سرمایه گذاری کرده اینجا، یکی موسیقی میذاره، یکی تبلیغ میکنه. همه اینا باید کار کنن تا من و شما بتونیم یه تبادل اطلاعاتی بکنیم. شاکر باشید، سپاسگزار باشید. تمریناتی که بهتون عرض کردم انجام بدید. تمام اینها یادتون باشه شما بی جهت اینجا نیامدید. بی جهت نیامدید. اون سیستمی که من اعتقاد دارم اینه. شما خواستار چیزهایی هستین، سوالاتی دارین، مسائلی دارید، نیازهایی دارید، فرستادین به این جهان، شما رو آورده اینجا. اولا از خودتون تشکر کنید که حرف گوش کن بودید اومدید اینجا. بفهمید ما مهمون من خودتون اومدید. خودتم بغل کن. یه فشار نرم بده خودتو بغل کن آقا. دستش داره این وریم. یه نرم فشار بعد شانسی دوتا مرد رشید هم کناره تن. مگه که مشکل داشته بشی. یه فشار نرم به خودت بده، بگو دوستت دارم. این بدن با هر شرایطی اینه که تو رو به خواستهات برسونه. بهش فرصت بده، اینقدر اذیتش نکن. وقتی من ایست قلب، من هیچ از کمتر که زمان شده بیام من مشکل قلبی دارم، همیشه از قلبم عذرخواهی میکنم. میگم تو همیشه سعی کردی منو زنده نگه داری، همیشه سعی خودتو کردی. اینقدر من بیرحمی کردم، اینقدر بلا سرتو در آوردم، تازه بازم که ایست کردی، دوتا مالشت دادن، دوتا دوا دادن، بازم راه افتادی. دستت درد نکنه. همش ازش تشکر میکنم. سوار یه ماشینی بودم، یه آقای راننده بود، خیلی سگرماش تو هم بود. من گفتم که هم تو دهنم پرید، گفتم که خب شهرداری خیلی کارهای قشنگه، جاده ها قشنگ، خیابونا تمیز، درخت درخت زیاد، من خیلی خوشم میاد. نگاه کردم گفتم چه درختای قشنگه. آخیش ما رو نگاه کردم مثل مثلا جن دیده. گفتم به نظرتون قشنگ نیست؟ چی قشنگه؟ چی؟ گفتم درختا. کدوم درختا؟ خودم این درخت که اینجا هست. یهو قشنگه. خودم نه من فکرم قشنگه. خب چیه؟ درخت نکارن؟ خودم نه من میام کاشتن دستشون درد نکنه. دست کی درد نکنه آقا؟ پولمون گرفتن. پول دادیم بابادش. پول ماست. نه پول ماست. نه پول ماست. بهش میگم که یه خود چیز کنم. خودم الحمدلله خدا رو شکر باید کرد. ما زندگی باید شکرگزاری کنیم. سپاس کنیم. از چی سپاس کنیم؟ گفتم که مثلا همین که نفس میگیریم. پس اینم نکشیم. گفتم نه بکش. سپاس گذاری از این که ما خب بالاخره نه. گفتم همین قلبت میزنه خوب نیست. گفت اینم نزنه. خب قلب چشمش گروت بزنه دیگه. گفتم خب این نزنه چی؟ گفت چی نزنه؟ دیگه اصلا قهره. گفتم آقا من نه که قلبم یه بار ایستاده، نه که تنگی نفس گرفتم بعضی وقتا، نه که قدر هر نفس رو میدونم، قدر هر ضربه قلبم رو میدونم. و شما میدونید که شما الان هیچ کدومتون متوجه هستین قلبتون میزنه؟ اکثرا متوجه نیستید. و جالب اینه که باید بزنه دیگه. جالب اینه که وقتی متوجهش نیستی داره درست کار میکنه. وقتی ناراحت میشه به تو یه پالس میده، تاپ تاپ میکنه، پالس میکنه، داره کارش انجام میده برای که من تو راحت باشیم بتونیم مطالب رو جمع کنیم. بس سپاسگزار باشیم، خیلی هم سپاسگزار باشیم. همیشه خودتون رو مدیون بدونید، نه طلبکار. اگه این روحیه رو داشتید هم دوست داشتنی‌تر میشید، هم روزگارتون نرم و روان میشه، هم روزیتون فراخ میشه. چرا؟ برای که هر آدم مدیون شریفی سعی میکنه دینشو ادا کنه. میگه آقا من این همه نعمت دارم، خب یه جوری باید ادا کنم دینمو دیگه. چون میخوای دینتو ادا کنی، هر کی از تو بپذیره دینو ادا کردی خوشحال میشه. شما 10 دفعه مهمونی دعوت کردن، دوست داری یه بارم اون بیاد خونت. چرا؟ اگه بیاد میگه آخرش یه اومد منم از قبلشون در اومدیم، حالا بد بود ما هر دفعه میرفتیم خونه اینها. وقتی فکر کنی به زمین و زمان بدهی داری، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، اون غفلت رو که میذاری کنار، اجازه میدی من کمکتون کنم؟ حالا ما چطوری میتونیم این کمک کنیم؟ پسرم ببین مثلا همشوریت کمک نمیخواد، اصلا میره تو این حالت و خوشحالی. آدمای طلبکار همه چی دارند و غر میزنن. ما نباید تو این ورطه بیفتیم، وگرنه هم از روزی و اینا محروم میشیم، هم زود میمیریم، هم اون عمری هم که داریم به سختی میگذره، دندونامون کلید میشه. بهترین زمان چه زمانی است؟ بهترین یار همون که در کنار، همون همسری باش اختلاف داری، همون دوستی باش اختلاف داری. بهترین خوراک اون که تو صحبت، سپاسگزاری میکنیم، شکر میکنیم و ازش میخواییم که روزیمون رو فراختر کنه، یارمون رو عزیزتر کنه، عمرمون رو طولانی تر کنه و همه چی رو بهتر کنه که ما هم کمک کنیم به دیگران. شما الان برید یه کاری برای دیگران بکنید، از اون که گرفتید یه مقدار بدهید تا زندگیتون فراخ بشه. از همتون متشکرم، سپاسگزارم تشریف آوردید، سپاسگزارم که وقت گذاشتید. یادتون باشه این مطالبی که من گفتم مقدار زیادیش، شاید 80-90 درصدش به واسطه وجود شما بوده. مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد یا ذوق آورد. شما میکشیدید، جذب میکردید، منم پس میدادم. قبل از اینکه تشریف ببرید، دوستانی که سفارش محصول دادن آماده است که تحویل بگیرن. در شهریور ما کارگاه رفع خجولی و شاد باشید و ثروتمند شوید داریم. بهتون توصیه میکنم حتما در اونها ثبت نام کنید. هفته آینده روز دوشنبه سمینار مأموریت زندگی داریم. هر کدوم ما که به دنیا اومدیم یه مأموریت داریم. ما هر کدوم یه پیامبریم که باید اون رسالتمون رو بدونیم چیه. اگر انجام ندیم، پیامبر باید پیامبری کنه. شما هم باید پیامبریتون رو بکنید. حالا اون پیامبریتون چیه؟ چیکار دارید؟ نقشتون تو جامعه چیه؟ اونجا ما شرح میدیم. و اکثر آدمایی که ناخوشبختن دیگه نمیدونن برای چی اومدن. ما اونجا کمک میکنیم بهتون این دید رو پیدا کنیم. بله براتون پیامک میاد. میتونید از فردا تماس بگیرید، ثبت نام کنید. نظرسنجی براتون ارسال خواهد شد فردا. شما لطف بفرمایید که نظرتون طبق اون پیامی که براتون میاد راجع به این سمینار اعلام بفرمایید که ما بازخوردی داشته باشیم بتونیم ان شاء الله دفعه بعد رو بهتر و پربارتر برگزار کنیم. یه آقای دستتون بلند کنید بفرمایید. آفرین. حق وقتی آدم درست کاره، صدیقه، چیزی پر پنهان کردن نداره. رازو گفتیم دیگه، راز نداشته باشید. وقتی کلک بزنی یا دروغ بگی مجبوری یه چیز رو پنهان کنی، استرست میره بالا. چند تا پرسش و پاسخ میدیم در حد 5 دقیقه، بعد از حضورتون مرخص میشیم. با توجه به اینکه همیشه استراب ناشناخته من نوعی واقعی میشود و به استرس تبدیل میشود و حتما اون اتفاق بد انجام میشود، باز هم میتوانم خوشبین باشم؟ شما جوابشو میدونید. این باوره که هر حسی که من دارم رخ میده. چرا فکر نمیکنی که اگه بری جای پارک پیدا میکنی؟ چرا فکر میکنی جای پارک پیدا نمیشه؟ یکی گفت خدایا تو ترافیک بجو، گفت خدا یه جای پارک به ما بده. هم تو داشت میدم یکی اومد بیرون، گفت نمیخواد، خودم پیدا کردم. همیشه در شادی و ناراحتی هنگام صحبت اشکم سرازیر میشود. ببین عزیز من، شما فشار زیاد روته، این سیدی سرطان روح رو با دفترچه‌اش بگی، احتمال رنجش های زیادی تو وجودته. توش نوشتیم چیکار کن، رنجتاتون بنویسید. نداشتن؟ دارن، برین تشریف دارن. از اینکه فعالیت شکلی شما در ایران است، شغل شما در ایران است و زندگی حضرت عالی در کانادا دچار مشکل نشد، چرا؟ دلم برای اونجا تنگ میشه، زن و بچه‌ام تنگ میشه، ولی ریشم فعلا اینجا گروه. چون اقدام کردم تا اقامت کانادا دریافت کنم. هدفتو ببین، برای چی داری میری اونجا؟ فرار میکنی یا برای خواسته؟ این برای تحصیل میری، برای بیزنس میری، مطلبش فرق. مادر من 10 سال پیش سرطان سینه گرفتن، بعد از 2 سال تبدیل به سرطان خون شد، ایشان را پای در آورد. من با توجه به سیدی های شما و سمینار های شما خیلی سعی میکنم تا با ترس از سرطان سینه مبارزه کنم، ولی همیشه در پنهان ترس از سرطان هست. همین ترس از سرطان بهت میده. اصلا مبارزه نکن، چه نیازی مبارزه کنی؟ همین که میترسی داره راجع به چی فکر میکنه دائم؟ خب همونا بهت رخ میده دیگه. مادرت سرطان گرفت، چه ربطی به شما داره؟ میگه یادتون باشه استرس یکی از مضراتش اینه که ژن‌های معیوب بیدار میکنه. ژن قلب در پدر بزرگ من بوده ولی بیدار نمیشده، در ما بیدار شده به خاطر این استرس. حالا کنترلش کن، بسته میشه. با عرض سلام و ادب و احترام متشکرم. حالا من خانم 42 ساله هستم که مرسی استرس دارم، داروی تپش قلب مصرف میکنم، البته از زیادی که یوگا کار میکنم. همه اینا خوبه ولی تمرات بهتون دادم. شما هی داری سم به خونت میریزی، بعد مثلا شربت ضد سم میخوری. اول سم رو قطع کن. استراب شما از تضاد رنجش اناده. رنجشاتو حل کن، دشمنی که داری حل کن، اینا رو بنویس. میگه بقا نماز بخونم شک بین دو شک به وجود میاد. آن شک بین دو شک مال چیه؟ مال که تو یه جا خلوت بودی با یکی حرف بزنی تمام فکر میاد بالا. خب فکر بنویس. بنویسه سرت بیاد پایین که نمازم با حضور ذهن بخونی. دوستی دارم که همیشه استراب زیاد را به صورتی حسادت و بدبینی و اعتماد به نفس کاذب بروز میدهد. شرایط زندگیش هم به عنوان یک دوست نگران او هستم. ببین بچه‌ها، دوستان، من یه خواهش ازتون دارم. خیلی ها میان که میخوان به دیگران کمک بکنن، خیلی خوبه، ولی لطفاً اول به خودتون کمک کنید. بهترین کمک به دیگران الگو بودنه، نه که حرفشو بزنید. الگو باشی و بعد بعضی دختر خانم‌ها مثلا میره با یه آدم معتاد میخواد ازدواج کنه، میخوام نجاتش بدم، نمیتونی. این کار متخصصان هم دیوونه میکنه، چه برسه تو نه تخصص شده نه بلدی. اجازه بدین کمک بخواد. اگر کمک خواست دریغ نکنید. یه موقع خودتونید، یه موقع به دیگران بگید آقا ببینم پیش متخصص. من مشکل حقوقی دارم، باید برم پیش وکیل. اون درسشو خونده، کارش از صبح تا شب اینه. من 2 تا کتاب قانون بخونم که وکیل نمیشم که. بذارش پیش متخصص. بهترین کمک اینه که الگو باشی و بعد دوستش داشته باشی. کمکش کن که خودشو دوست داشته باشه. خسته نباشید عمو محمود. شما گفتید ما گیرنده داریم، این گیرنده عاطفی که چندین سال ما به وجود عادت کردیم با این راهکارا تغییر می‌کنه در مورد سلول‌ها. بله، عادات در سطح سلولی. خیلی سوال خوبی کردید. تنها چیزی که نشون داده شده عادات سلولی شما، مثلا کسی عادت به غم کرده، عادت به استراب کرده، عادت به استرس کرده در سطح سلولی، تنها عاملی که تا حالا پیدا کردن میتونه اینو عوض بکنه. میدونین چیه؟ سواله. از خودتون سوال کن چرا من مضطربم؟ اصلا چرا باید مضطرب باشم؟ تا سوال میکنی شیمی خونتون تمام پیوندها عوض میشه و یه مدتی مداومت کنید. عوض میشه. تمام آدمایی که استراب دارن میتونن تبدیلشون به آدم آرام. به شرطی که مداومت کنن و اجازه بدن در این سلولا که تکثیر میشه دفعه بعد سلول خوشحالی بیاد. و یک، خوشحال بودن بزرگترین ارزش زیستیه. هیچ چیزی بالاتر از این نیست. یعنی تمام ادیان، تمام بزرگان، تمام عرفا، تمام تلاششون این است که شما یه تبسم گوشه لبت باشه، یه آدم خوبی باشی برای خودت و برای دیگران. شاد بودن رو عیب ندونید، نگید بی خیالا، نگید چغندرا، نگید شلغمه ها. یه اشتباه بزرگی ما ایرانی ها میکنیم، تو این برنامه تلویزیونی گفتم، یه درختی داریم، یه گیاهی داریم، خیلی نازنازیه، این چقدر ظریفه، چقدر مواظبت میخواد، یه گیاهی که با هر شرایطی میشه بیاره، این ضعیفه، اون قویه، اون که خودشو تطبیق میده با شرایط سخت، با کم آبی، پر آبی، نور، کم رو زنده میمونه، اون الگوه، اون احترامه، این ناتوانه. ضعف ها رو اعتبار نکنید، ارزش ها رو اعتبار کنید. هر وقت دوام آوردی خودتو ماچ کن، بگو من جون سختم، بله من جون سختم، من توانمندم، من میتونم. پس سوال خودم میگه چرا من باید اینطور باشم؟ 30 ساله مجرد فوق العاده مثبت، خواستار یک دختر خانومی هستم. نه اینا شو خودم در آوردم. این 30 ساله خودش خانومه. متاسفانه پدر و مادر فوق العاده تنش دارند و پدر و مادرم زندگی میکنم. خیلی تلاش کردم تغییر نکردن. بابا 30 سال تا بیا بیرون ولشون کن. برو سر کار زندگی خوده. 30 سال مامان بابا ول کن. اصلا این حرفا زشته. نمیخوان تغییر کن. تو چی میخوام خوب کنی؟ مسئولیت بپذیر. استاد عزیز زندگی هم تغییر کرده، درآمدم بیشتر از گذشته شده. تو این مدت که با شما آشنا شدم 4 برابر شده. بارک الله، خیلی بیشتر از گذشته خودم رو دوست دارم. محبت کنید، شروع دوره کارهای کوچینگ رو اعلام کنید. چش. سر بزن به وبسایت maktabekamal.com. ما اونجا همه خبرها رو به شما خواهیم داد. آخرین هم بهتون بگم، من برای چاق شدن خیلی استرس دارم و شوهرم اصرار دارد که اصرار رو باید با ساعت بشه. برای چاق شدن من استرس من بیشتره. شوهرش توپلی دوست داره، خودش بخواد چیز لاغر بشه. خیلی خوب. ببینید خانم آقایون، یکی از اون پذیرش ها فیزیک خودتونه. چی گفتم؟ گفتم خودتو ماچ کن، این بدن، این هیکل تو رو به آرزوهات میرسونه. ازش ایراد نگیر، پرموی، کموی، چاق، لاغره، بپذیر. اگر پزشک بهت میگه، اگر متخصص بهت میگه باید ارتودنسی بکنی، فکت جا بیفته، زیباتر بشی، بکن، هیچ اشکال نداره، ولی اول خودتو بپذیر. اینو دوستش داشته باش. با همسرت صحبت کن چی به نفعته. چاق باشم، لاغر باشم، ببین چی به نفعته، چی درسته. و بعد با هم کنار بیایید. یه عینکی از این درشتا بده به خانم آقاتون که تو رو گنده‌تر ببینه. خب. چی؟ میگه چرا از اول نفت چاقش بگی؟ شاید چاق بوده اول. یکی از اعضای خانواده من همش در حال فحاشی است و توهین به همه، حتی پدر و مادر. کسی هم نمیتواند از پس او بر بیاد. حق صدای پای اون ایجاد تپش قلب میگه چیکار کنیم؟ خب برو بیرون. برو تو خونه خودت. برو تو. اگر تعدی که زنگ بزن به سر ده بندازش بیرون. بله حقوق قانون تونه. آخرش بخونم. زمانی که حادثه رو میبینم خیلی مضطرب میشم و افکار منفی در من به وجود میاد و خیلی دیر از ذهنم میاد و اصلا دوست ندارم تنها باشم. استراب داری؟ استراب داری؟ راه حل های استراب رو پیگیری کن. گفتم رنجه این سرطان روحی بهتون میگم، بیخود نمیگم، چون من الان متوجه شدم، تو این سن متوجه شدم بر اثر مشاوره ها، مشاهداتم. خانم آقایون، یکی از بزرگترین معضلات، یعنی اصلا هر مشکلی که من در انسان ها میبینم در لحاظ رفتاری، روانی، ترس، استرس، وسواس، بدون واقعا اغراق بگم 80% اینا برمیگرده به رنجششون از پدرشون، یا در کودکی مورد تعدی واقع شدن یا از پدرشون رنجش دارن. این دوتا رنجش و این دوتا مسئله ریشه اکثر مشکلات، اضافه وزن، لاغر شدن، مریض شدن، سرطان، واقعا من اینو زیاد دیدم. برید و حتما رنجشاتون رو حل کنید. اولین رنجش دادایم که میگه پدر مادرتون رو ببخشید. برید پدر مادرتون رو ببخشید. حل کنید، این بند نافتون رو قطع کنید، یه آدم مستقلی بشید. اون وقت اونا رو همونطور که اصلا بپذیرید و دوستشون داشته باشید. اگه به رحمت خدا هم رفتن، خدا حافظ، دیگه بچت به زندگی، اونا رو ولش کن. هر موردی که در انجام عملی خاص دچار مثل امتحان استرس میشویم، در حین استرس جهت رفع آن چه کنیم؟ من یک داستان خودم بگم و ببندم مطلب رو. من وقتی کنکور داشتم میدادم توی دانشگاه علوم، همونجوری که قبول شدیم اونجا کنکورمون بود، بعد من خیلی شوخی میکردم، میخندیدم، گپ میزدم اینا. یه دختر خانم ردیف جلوتر نشسته بود و من با بچه‌ها کنار میگفتم، میخندم، نمیشناختم، هم تو جوک میگفتم، میخندید. این عصبی بود، یه دفعه بلند شد صندلی زد که میگفت خفه شو دیگه، استاپ کن، چرا حرف میزنی؟ یه دفعه خودم جنگ کردم، چی شده خانم؟ امتحان داریم، کنکور داریم. خیره یه خود ساکت شدم و بعد آرشو گفتم خانم، ما هرچی باید بخونیم که خوندیم، دیگه بیشتر که نمیتونیم بخونیم. اگه ما بگیم و بخندیم، شانس که تو امتحان خود دست بهتر پس بدیم بیشتره. قبولم نخواهیم بشیم لااقل که بعدن که میخوان لعن و نفر میکنه، حالا 5 دقیقه شادی. اگر بعدن تعریفمون کردن شادی، منم رو اون شادی میاد، چه اشکال داره؟ خلاص گذشت، ما قبول شدیم. خانم آقایون، اینقدر تو خانواده ما رو تحویل گرفتن، اینقدر تعریف، هر جا محمود دانش کرده اونم قبول شد، محمود اونم هم اینقدر تعریف کردن. بعد از که قبول شدم اونا، تازه استراب منو گرفت که اگه قبول نمیشدم چه مصیبتی بود. لطفا خوشحالی خودتون و موفقیت خودتون مشروط نکنید. از این زمانی که دارید لذت ببرید. به امید خدا در نمایش سمینار دیگه میبینمتون. دستا عقب، نفس عمیق، 1 2 3 ماشاءالله، خداحافظ.